رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهر سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات رسمی میگویند روسیه همچنان یک کشور اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان باقی میماند و 95% مهاجران کاری تاجیک به آن کشور میروند. خبرگزاری روسی تاس روز 11 دسامبر از قول شهناز نادری معاون وزیر مهنت تاجیکستان نوشته است که اکثر مهاجران کاری تاجیک به شهرهای ایرکوتسک، چیتا، نوسیبیرسک و ولایت های مسکو و لنینگراد میروند. بنا به آمار خدمات مهاجرت تاجیکستان، تنها در 10 ماه امسال بیشتر از 330,000 شهروند کشور در جستجوی کار به روسیه رفتند. هرچند مقامات روسیه آماری به مراتب بزرگ را اعلان میکنند، در عموم بیشتر از 1,000,000 نفر از اهالی قابل کار در تاجیکستان در روسیه کار اقامت میکنند و پول مهاجران یکی از عامل های مهم حفظ وضع اجتماعی و اقتصادی کشور است. هزاران نفر مهاجران غیر قانونی کار میکنند و پیوسته استثمار میشوند. صد نفر نیز سالانه در نتیجه تصادف، بیماری و یا حادثه های دیگر به هلاکت میرسند. سال گذشته تابوت 300 نفر را از روسیه به تاجیکستان آوردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران میگوید کشورش در مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی جدی است. خبرگزاری دولتی ایرنا روز 11 دسامبر از قول رئیسی نوشت: ما در مذاکرات جدی هستیم و اگر طرف دیگر در برداشتن تحریم‌ها جدی باشد، پس ما به سازش خوب نائل می‌شویم. ما البته در پی یک سازش خوب هستیم. پیشتر از صحبت او، مذاکرات درباره احیای سازش اتمی سال 2015 با ایران در شهر وینا سر گرفته شد. مذاکرات چند روزی متوقف شده بود. بعد از آن که ایران در هفته گذشته چند طلبی غیر قابل قبول برای طرفای مقابل را در میان گذاشته است، دیپلمات های اروپایی از تهران خواستند با پیشنهادهای واقع بینانه و مذاکرات برگردد. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، این هفته گفت که واشنگتن امیدوار است این دور مذاکرات دیگرگونه پیش می‌رود. بر اساس سازش سال 2015 که با نام برجام شناخته می‌شود، تهران باید فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود می‌کرد و تحریمات بین‌المللی بعضی آن هم سبک کرده می‌شد. در مذاکرات وینا نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین حضور دارند، اما آمریکا که رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ آن را از سازش بیرون کرد، در مذاکرات غیر مستقیم شرکت میکند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، گفته است که میخواهد آمریکا را به سازش برگرداند. دانشمندان آفریقای جنوبی میگویند هیچ علامتی ندیدند که نشان بدهد نوع دیگری کرونا ویروس با نام اومیکرون بیماری سختی کووید 19 برمی‌انگیزد. این نوع تغییریافته ویروس را دو هفته پیش در همین کشور پیدا کردند. هرچند دانشمندان میگویند برای معلوم کردن خطرناکی ویروس وقتی زیادتری لازم است، ولی جو فالا، وزیر تندرستی آفریقای جنوبی، روز 10 دسامبر گفت علامت ها نشان دادند که ویروس اگرچه زودتر سرایت می کند، ولی مرگ و میر از آن کمتر است و بیماران بستری در شفاخانه ها زیاد نمی مانند. پژوهشگاه ملی بیماری های سرایتی در آفریقای جنوبی گفته است با وجود سرایت کرونا ویروس و 20,000 نفر در یک روز در این کشور، روزانه فقط 20 تن از بیماری کووید 19 می فوتند. بنا به گزارش ها، ویروس اومیکرون تا کنون در 50 کشور پهن شده است. فرماندهان اوکراین میگویند روسیه 70% بحری آزوف در اطراف نیمجزیره قریم را بسته است که سال 2014 روسیه با قلمروش همراه کرد. نیروهای بحری اوکراین در یک بیانیه رسمی در روز 10 دسامبر گفت روس‌ها عین زمان درباره منع حرکت در منطقه‌های معین آگاهی دادند که ممکن است با حمله‌های توپخانه در نزدیکی ماریوپول، بردیانسک و هنیچسک رابطه داشته باشد. روسیه این ادعا را رد و یا تصدیق نکرده است. تحولات اخیر در حالی است که اوکراین ده‌ها هزار سربازش را بر نزدیکی مرز با اوکراین و قریم سفر بر کرده است. روسیه سال 2014 نیم جزیره قریم اوکراین را غصب و به قلمروش همراه کرد و همزمان از جدای طلبان در جنوب و شرق اوکراین کمک میکند. خدمات فدرالی امنیت روسیه و یا FSB روز 9 دسامبر گفت که کشتی‌های اوکراینی به اجازه به سمت گلوگای کرچ حرکت کردند. اوکراین این ادعا را به اساس و حمله اطلاعاتی به کیف نامید. بانک جهانی اعلان کرد کشورهای دونر اجازه دادند 280 میلیون دلاری که برای کمک‌های بشری به افغانستان روانه شده بود در اختیار دو مؤسسه امدادی گذاشته شود. پول مذکور از حساب بنیاد بازسازی افغانستان به سازمان یونیسف، بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل و برنامه آذوقه جهانی انتقال داده می شود. بانک جهانی گفت قرار مذکور نخستین قدم برای کمک به مردم افغانستان و در این زمانی فوق‌العاده است. برنامه جهانی آذوقه 180 میلیون دلار به دست آورده و برای تقسیم غذا صرف می کند و 100 میلیون دلاری بقیه به یونیسف برای رسانیدن خدمات طبی در افغانستان داده می شود. پول های مذکور با هدف تقویت امنیت غذایی و اجرای برنامه های تندرستی در موسم زمستان روانه می شوند. سازمان ملل میگوید تقریبا 23 میلیون نفر در افغانستان به خطر گرسنگی سخت روبرو شدند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همین باعث
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
اعضای گروه کاری مشترک تفتیشات رویدادهای اخیر بدخشان میگویند فعلا گروه کاری 18 نفری مفتشان دادستانی کل و اعضای جامعه شهروندی بدخشان به تشخیص سلاح گلبدین زیابکوف مشغول میباشد که در وقت بازداشت در راشقلب با خود تپانچه داشته است یا نه. حالا هیئت گروه کاری به پرسش شاهدان مشغول میباشد و به قول اعضای آن تفتیشات رویدادهای بدخشان تا 2 ماه دیگر ادامه خواهد کرد. من میرزا نبی خالصزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خام کرد. بختاور بختیاروف عضو گروه کاری از جامعه شهروندی بدخشان روز 8 دکامبر به رادیو آزادی گفت جریان تفتیشات شفاف ادامه دارد و حالا ادعای مقامات انتظامی که هنگام بازداشت زیابکوف از سلاح استفاده کرده است یعنی تشخیص می شود. در گروه کاری مفتشان دادستانی ولایت حضور ندارند، همه اعضایان از دادستانی کل می باشند و جدا حادثه تفتیش شده، حالا با شاهدان حادثه صحبت انجام داده استادیم. شما از جریان تفتیشات راضی هستید؟ آخه تفتیشات صاف و عادلانه رفته ساده است، آخر همین تفتیشاتی که برده ساده؟ در گروه کاری مفتشان دادستانی ولایت حضور ندارند، همه اعضایان از دادستانی کل می باشند و جدا حادثه تفتیش شده، حالا با شاهدان حادثه صحبت انجام داده سادیم و بعدیان با کارمندان مقامات انتظامیه که عملیات بازداشت گلبدین زیابکوف را انجام دادن به صحبت آورده می شوند، می گوید بختاور بختیاروف عضو گروه کاری از جامعه شهروندی بدخشان. به سؤال رادیو آزادی یعنی عکس‌های گلبدین در سردخانه بدخشان که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند دیده می‌شود که دست راستش چاک زده شده است و رویش خونشور است، آیا او اول بازداشت شده بعد پرانده شده است؟ بختاور بختیاروف گفت این خبر اساس ندارد، فقط در بدن او گلوله تیر زده شده است و باز تفتیشات این همه سوال‌های زیاد را روشنی خواهد بخشید. اما مفتشان دادستانی کل با در نظر داشت خلل نافتادن به جریان تفتیشات به زنگ‌های ما پاسخ ندادند. یک مقام نزدیک به تفتیشات در صورت افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت حالا مقامات نیت دارد که تیرپرانی سوی تظاهر کنندگان را اساسناک کند، از بس که تیرپرانی سوی مردم بی‌سلاح جنایت می‌باشد. حالا آن 5 افتمات کلاشنکوفی که تظاهرگران در روز اول از دست کارکنان امنیتی گرفتند باز پس گردانیده شدند و اکسپرتیز باید معین کنند که آیا آنها را استفاده بردند یا نه. یکی از نظامیان که لباسش دریده شده از پافشاری دارد که این نشانه تیر است. برای معین کردن این الکای گروه دوم از وزارت کارهای داخلی به خارج سفر بر شده است. همصحبت ما میگوید این گفتن دشوار است که تا کدام حد این تفتیشات مغرضانه گذرانده میشود. یک منبع ما در مقامات انتظامی که با گروه تفتیشاتی تماس دارد در صحبت به رادیو آزادی گفت ازی انگشت گلبدین زیابکوف در تپانچه و تیرهای داخلی آن ثبت شده است. او تصدیق کرد که واقعا چند مفتش ریاست پرونده های مخصوصا مهم دادستانی کلی تاجیکستان به تحقیق این حادثه جلب شدند. تفتیشات بسیار شفاف جریان دارد. این گروه هر عملی خود را با دلیل به جامعه شهروندی شرح خواهد داد. آنهایی که در عملیات اشتراک کردند بارها گفتند اگر به سویشان تیر پرانده نمیشد هیچگاه این جوان را تیر نمی زدن. گلبدین زیابکوف 29 ساله و ورزشگر بود. او در مسابقه های محلی شرکت میکرد. از او حالا یک دختر 6 ساله مانده است. مادرش میگد شرایط خوبی نگهبانی زن و فرزند او را ندارد. اعتراض ساکنان پس از 4 روز 28 نوامبر به پایان رسید. فعالان جامعه گفتند حکومت بدخشان شرط های آنها را پذیرفت. آنها طلب داشتند که عاملان مرگ گلبدین جزا داده شوند، اینترنت دوباره دسترس شود و اعتراضگران تعقیب نشوند. گردی همایی خارق نه تنها در در ولایت بدخشان بلکه در خارج از کشور نیز هم آوازی پیدا کرد. کارشناسان این را از کمترین اعتراض های در بدخشان دانستند که ساکنان دیگر منطقه های تاجیکستان هم در نسبت به آن صدا بلند کردند. بختاور بختیاروف عضو گروه کاری از جامعه شهروندی بدخشان میگوید تفتیشات این قضیه تا 2 ماه دیگر طول خواهد کشید.
از وجود اردوگاه های تربیوی در چین، جهانیان بار اول در سال 2017 خبر یافتند. با اطلاع سازمان های حامی حقوق با این مؤسسه ها اساساً اقلیت های مذهبی، اویغور ها، قزاق ها و قرقیز ها را می فرستند. بندیان سابق اردوگاه ها قصه های ترسناک را نقل می کنند، از جمله درباره بدرفتاری های پیوسته، تجاوز جنسی و بی‌زوریات کردن بندیان. تفصیلات را من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. مقامات رسمی چین تمام این ادعاها را به اساس می نامند و می گویند اردوگاهان نه زندان بلکه مرکزهای تعلیمی و اختصاص آموزی هستند. همه این مؤسسه های تربیوی در ولایت شینجان اویغور چین هستند و برای 1 میلیون نفر پیش بینی شدند. سال 2017 بزفید نیوز یک رسانه اینترنتی خریطه این اردوگاه ها را تهیه کرد و گفت شماره آنها بیش از 260 عدد است. بعضی از این اردوگاه ها را یک بلاگر چینی پنهانی ثبت کرده است. این بلاگر با نام مستعار گوانگون میگوید خبرنگاران خارجی به شینجان به آسانی راه نمییابند. برای همین گفتم که چرا من نروم. بلاگر با بهانه سیاحی سفرش را از شهر خمی آغاز کرده است. وی در اینجا گویا راه گم زده و از نزد اردوگاه با ماشین گذشته و ثبت کرده است. اردوگاه بنای دراز سیمخار کشیده است و در درآمدگاهش شعبه 13 بازداشتگاه نوشته شده است. این بناها در نقشه های راهنمای چینی وجود ندارند. نقطه بعدی سیاحت ناحیه قزاق نشینی خمی بوده است و بلاگر چینی در اینجا 2 بنای شبیه اردوگاه های تربیوی را پیدا کرده است. یکی از این بناها را از دوری ثبت کرده است که دیوارهای بلند و مناره های نظارتی دارد. او از نزدیک آمدن به این بنا ترسیده است. فکر کردم که اینجا جای خوبی برای نوار برداری است، ولی بعدن فهمیدم که اگر نزدیک روم در زمین خالی مرا با آسانی میبینند، گفته است او. بلاگر در شهر اورومچی چند اردوگاهی احتمالی را پیدا کرده است، از جمله یک اردوگاهی عظیم را. راهی وسیعی که به آنجا میبرد در راهنماهای چینی اصلا موجود ندارد. در کنار این راه بنای شبیه زندان است که 1 کیلومتر طول دارد. دیوارهایش 8 متری اند. پاسگاه‌های پلیس و مناره‌های نظارتی دیده می‌شود. معنی یکی از شعارهای دیوار اصلاح از راهی کار می‌باشد. برای دیدن یک از اردوگاه‌ها بلاگر چینی به بلندی یک باغ برآمده است که از آنجا بناهای اردوگاه نمایان هستند. در دیوارها کامیراهای نظارتی نصب شدند و کسی را در داخل نمی‌بینید. در بام‌های بناها پنجره‌های روشنایی گذر هست و شاید بندیان را فقط برای هواخوری همانجا میبرارند، گفت او. در ناحیه دبنچین به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس بزرگترین اردوگاه در چین و شاید در جهان جایگیر است. در این اردوگاه تا 10,000 نفر جایگیر میشوند. هیچ امکان ندارد که بلاگری چینی خود را در اینجا سیاحی رهگم زده وانمود کند. بلاگر گفته است که هیچ جای پنهان شدن نمیتوانید. برای همین از بلندی نوار گرفتم. ترسیدم که از جای خیزم مرا میبینند. گوانگون در جای اردوگاه نو خالی را پیدا کرده است. آن را در همسایگی مرکزی تربیوی ساختند. بلاگر از ترس به آن نزدیک نشده است. در عموم گوانگون 8 شهر شینجان را گشته و 18 اردوگاه تربیوی یافته است. از بس که بلاگر خودش را هم در ویدیو نشان می‌دهد، کاربران از امنیت و برخورد مقامات چین با او نگران شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یابید.
رئیست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه منیجر نظر و بلاگری 25 ساله تاجیک را برای دغل گفتاری جریمه کرد و عکس او را در صحیفه رسمیش در اینترنت نشر نمود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. منیجر که با نام منیجر امیدولا در اینستاگرام فعال است، نسبت به یک پسری که او را روز 3 دکبر آزار داده بود، به رئیست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شکایت کرد. پلیس جوان را بازداشت کرد و برای عمل غیر اخلاقی 5 شبانه روز حبس کرد. در همین مورد منیجر نظراو را نیز برای دغل گفتاری در جای جمعیتی در میدان آبوشی گناهکار کردند و او را 420 سومانی جریمه نمودند. منیجر نظراو روز 5 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت کارمندان رئیست وزارت کارهای داخلی با فریب او را در جای کارش عکس برداری کردند. کارمندان پلیس برایش وعده دادند که این عکس برای پرونده ضرور است و در هیچ جا نشر نخواهد شد. این بلاگر گفت هرچند او را بی اساس جریمه کرده بودند، ولی نسبت به آن اعتراض نکرد. اصلا اعتراضی او بر سر نشری خبری جریمه شدند با عکسش است که به گفته او شان و شرفش را پس زده با زندگی شخصیش خلل رسانده است. منیجر کارمند یک نقطه آرایشی است و در اینستاگرام بیش از 48 هزار کاربر دارد. او بیشتر موضوعهای مربوط به زیبایی زنان و دختران را نشر میکند. حالا منیجر تصمیم دارد که ادوکات کرا کند و نسبت به رئیست وزارت کارهای داخلی دوشنبه به دادگاه شکایت برد. منیجر نقل کرد که وقتی او را به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه فردوسی دعوت کردند، گپی از جریمه شدنش نبود و آنجا جوان را گفتند که زید این دختر شکایت کن و او را هم جریمه میکنیم.
او بچه را 5 روز گفتن محکم میکنیم. ترا اوزه امو کلانش امارا گفت که اوز میرین گفت ترا جریمه میکنن. خیلی جریمه مایده حکم میکنن گفت. او بچه را 5 روز محکم میکنن. او بچه را همونجا پرسیده است یعنی تر ای بوله ام دخته شکایت داری؟ او بچه میگه نه ندارم. خیلی بینده با نگوی که ما شکایت کردنیم بودم مارا نپرسیده این. شکایت داشته باشه ولی هم سری وقته عریضه تا نوید. او بچه گفت نه نه. بو قیصدان ای دورا ای گفتن دیگرو اک کارگرو کم در مایده ترکشان گفتن این شکایت دورا گفتن نویس ایجادا بچه را مجبوری نویس نوزن مجبور کردن نویس شکایت چه عریضش همون زمان نویس ایجادا چورنی من.
در رئاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه به سوال رادیو آزادی که چرا به اجازت عکس منیجر را نشر کردند پاسخ ندادند. پیشتر گفته بودند که به خاطر اصلاح جامعه چنین میکنند. رئاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه 3 سال باز جوانانی که نسبت به دختران بدرفتاری میکنند بازداشت نموده جریمه میکنند و عکسشان را در سامانه رسمی نهاد نشر میکند. مسئولان رئیست وزارت کارهای داخلی دوشنبه قریب هر روز در سامانه رسمی خود عکس پسران و دختران را گذاشته، آنها را به بدرفتاری و اوباشی عیبدار میکنند. برخی از ساکنان این را یک راه اصلاح جامعه میدانند. گروه دیگر تحقیر میشمارند که به باور آنها نه تنها شخص متهم بلکه نزدیکانش را نیز در جامعه انگشت نما میکند. پیشتر شهرت قدرت و حقوق شناس تاجیک گفته بود که آشکار کردن قانون شکنی ها و به جوابگاری کشیدن آنها کاری خوب است، اما نشر عکس و شرمسار کردن آنها در جامعه خلاف قانون است. او گفت هدف اگر اصلاح کردن باشد، آن نفر به این راه اصلاح نمیشود، چون میبیند که دیگر شرمنده شد با کارش دوام میدید. جانبداران نشر عکس گمانبران نیز کم نیستند. آنها میگویند این وضع بدزبانی نسبت به دختران را در دوشنبه کاهش داد. اما منیجر نظرو میگوید نشر خبری جریمه شدنش با عکسش برعکس او را میان جامعه شرمسار کرده است. قانونهای تاجیکستان در چنین حالت نشر عکس ساکنان را جایز نمیدانند. در برخی حالات مقامات تاجیک این مقررات را در نسبت به نابالغان رعایت میکنند، ولی در بیشتر موارد آن نادیده گرفته میشود. اکثری آنهایی را که پلیس دوشنبه عکسشان را نشر میکند بر اساس کدکس حقوق ویرانکنی ماموری مجازات میشوند. بیشتری آنها از 500 تا 1.5 هزار تومانی جریمه میشوند یا از 3 تا 15 روز به کارهای جمعیتی جلب میشوند.
هر چند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری ای چهره زیبای تو رشک بتان آزری هر چند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
پس از یک روز حادثه ربوده و لتوکوب شدن کمالدین صابیروف، معلم مکتب دهه سامانیان هممرز با قرغزستان، او را در شعبه آسیب شناسی بیمارخانه مرکزی ناحیه اسفره دریافتیم. هرچند آثار لتوکوب و ترس و بیم در چهره اش نمایان بود، راضی شد آنچه را که روز یکم دکبر به سرش آمد به رادیو آزادی نقل کند. و گفته او حادثه ربوده شدنش زمانی رخ داده است که او نزدیکی نصف روزی برای همراه به خانه هایشان بردن مکتب بچگان می رفت.
یک بسکا سی کس هم گم می شد دیا سونه همه دستشان سم بود، سم کتی دستم پشت با گب بسته سونه یک آقل با دروارده همه آقلان در صده بید و اکران یک آغوش رفتن.
این معلمی 59 ساله میگوید در گذشته با قرغزها ماجرا نداشت و ربوده و لتوکوب شدن نیز برایش ناگهانی بود.
میگوید که شتا باش زلی شتا میتاجه بودیم دیگه میگوید دیگه انا میمیکن باش مقدوم های توزدن من هم بزنه هم گفته که منو کارتوست دیگه و اونجا گوید همه پیشی ملیسانده زدن به ساده بود که ملیس ها من قبده گیت در آورده موچنش شنانت موچنی ملیس قرغز خودش از اساس. ملیسی گیتا قرانده با من ازاد با این چیز اینجا هم بزاد سر هم بزاد بیر لغت کرد اینجا هم بزاد سورو پاشو گرفتی گیمش.
کمالدین صابیروف از مقامات تاجیکستان میخواد گناهکاران را پیدا کنند و جزا بدهند، همچنین ضرر آسیب جسمانی و معنویشان نیز جبران نمایند. حالا پلیس منطقوی از او بیانات گرفته پی تحقیق حادثه شده است.
من حالا در صحن حولی مکتبی رقم 64 دهه سامانیان ناحیه هممرز اسفره قرار دارم. در این مکتب معلم کمالدین صابیروف به حیث معاون مدیر کار میکنند و در پی حادثه دیروزه یعنی ربوده و لتوکوب شدنش امروز مکتب بچگان به درس نیامدند. در داخل مکتب معلمان هم نیستند.
به گفته ساکنان دهه سامانیان در پی حادثه رخ داده با معلم دهه شب یکم به دویم دکبر در اطراف دهه‌شان صدای تیرپرانی را شنیدند. صبح روز دویم دکبر در محله‌شان کارمندان نظامی تاجیکستان و قرغزستان پیدا شده با هم گفت و شنید کردند.
این شب علم بالا پرد همه پیش خانه ما تیرپران این تاجیک پرندگیش نه این وی خداشون.
مقامات تاجیکستان در این باره رسما شرح ندادند، ولی رسانه های قرغزستان نوشتند از طرف تاجیکستان تیراندازی از سلاح شکاری صورت گرفته است. دیرتر گفته شد گویا یک شهروند قرغزستان را بوده و لتوکوب شده است. فعلا وضع در سرحد معتدل دانسته می شود. مقامات تاجیکستان درباره ربوده و شکنجه شدن شهروند خود چیزی نگفتند. در درگیری های مرزی در ماه اپریل امسال ده ها نفر کشته و زخمی و بناهای زیاد ویران شده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری اسفره.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان به تقریبا 100 دانشجوی افغانستانی که در دانشگاه‌های کشور تحصیل میکنند اجازه درآمدن ندادند. بیش از 10 دانشجوی افغانستانی روز 7 دکبر به رادیو آزادی گفتند از ماه آگوست به این طرف کوشش وارد شدن به قلمرو تاجیکستان نتیجه نمی‌دهد. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در وزارت معارف و علم تاجیکستان گفتند مسئله به نیروهای مرزبانی ربط دارد. نیروهای مرزبانی موضوع را رسما شرح ندادند. یک مرزبان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان با شرطی ذکر نشدن نامش به رادیو زودی گفت برایشان سپارش شده است که به کسی اجازه گذشتن ندهند. بعضی از دانشجویان افغانستانی گفتند که مهلت روادید یا ویزاشان تمام شده است و برای برخی دیگر مهلت روادیدشان کمتر مانده است. امیرالله ثناءالله ساکن ولایت بدخشان افغانستان دانشجوی دانشگاه اگراری تاجیکستان است و تا پایان مهلت روادیدش یک ماه دیگر مانده است. او گفت بیشتر از 10 بار از چند نقطه مرزی تلاش وارد شدن به خاک تاجیکستان را کرد ولی نتیجه نداد. حالا او از حکومت تاجیکستان می خواهد اقدامی نیک کند و مرز را بروی آنها باز کند.
ما تقریبا 50-60 نفر بودیم، ویزه هم داریم، کارت دانشگاه، دعوتنامه دانشگاه. برای ما دیگه پلیس های سرحدی اجازه ندادن. من نفهم به خاطر چی؟ درس و تعلیم اینه تقریبا 2-3 ماه میشه که درس ادامه داره و ما تا هنوز وسط درس خود رفتن هستم.
در تاجیکستان از آغاز سال نوی تحصیل بیش از 3 ماه گذشته است. در میانه ماه آگوست نیم ماه پیش از آغاز سال نوی تحصیل گروه طالبان افغانستان را تصرف کرد. عبدالله نظری دانشجوی سال 4 دانشگاه تکنیکی تاجیکستان میگوید آنها برای تعطیل تابستانه به افغانستان رفته بودند. او گفت حالا روادید یا ویزه اکثر دانشجویان افغان تمام شده است. لایق رسولی دانشجوی افغانستانی دانشگاه پلی‌تکنیکی دوشنبه میگوید مهلت روادید او نیز تمام شده است. او گفت 5 سال در تاجیکستان تحصیل کرده است و امسال باید ماگستر را ختم میکرد. خواهش او این است که حکومت تاجیکستان آنها را به سرنوشت نگذارد. در وزارت معارف و علم تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که اجازه ورود دانشجویان به دست آنها نیست و وزارت با دانشجویان افغانستانی هیچ مشکل ندارد. یک مرزبان در ولایت مختار کوهستان بدخشان با شرط ذکر نشدن نامش روز 7 دکبر گفت بعد از آمدن طالبان سپارش گرفتند که دیگر کسی را از مرز گذشتن نمانند. او گفت که به خاطر بی‌خطری باید مرز بسته باشد چون این سپارش شده است. در حالی که وزارت معارف و علم میگوید به این مسئله دخل ندارد، دانشجویان میگویند اگر وزارت به اداره مرزبانی مکتوب دهد آنها را اجازه ورود خواهند داد. تاجیکستان با گروه طالبان که تقریبا 4 ماه باز نظارت بر افغانستان را بر دست دارد هیچ رابطه ندارد. دوشنبه رسمی گفته است خواهان تشکیل حکومت فراگیر با جایگاه شایسته تاجیکان در افغانستان است. طالبان چند دفعه هشدار دادند که تاجیکستان با کار داخلی آنها دخالت نکند. دانشجویان میگویند آنها به این کارهای سیاسی دخل ندارند و فقط در تاجیکستان تحصیل کردن میخواهند. در 3 ماه اخیر نه تنها دانشجویان بلکه صدها پناهنده دیگر نیز از افغانستان نتوانستند وارد تاجیکستان شوند. آنهایی که وارد شده بودند اکثرا دوباره به افغانستان فرستاده شدند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسف مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. نزدیکان محمد علی حید عضو زندانی حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی از تقدیر او در بازداشتگاه نگرانند. محمد علی حید که سال 2016 به حبس ابد محکوم شد، در نیم سال یک مرتبه حق دارد با نزدیکانش ملاقات کند، ولی هفته گذشته مسئولین بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه به نزدیکان حید اجازه واخوری با را ندادند. مقامات رسما مسئله را شرح نمی دهند و تنها به نزدیکان محمد علی حید گفتند او به هواخوری نبرآمد و به این خاطر او را از حق هواخوری با نزدیکانش محروم کردند. همسر محمد علی حید نگران آن است که شوهرش را در بازداشتگاه شکنجه کردند و به این خاطر شاید به آنها اجازه هواخوری نمی دهند. مهمان امروزه ما هستند صبرنیسا جورابک و همسر محمد علی حید. خانم جورابک و خوش آمدید. و سوال نخستین من از شما این بود که کی برای دیدن شوهرتان به بازداشتگاه رفته بودید و به شما چی گفتند؟
ما روز 24 نوامبر باید که شوهر ما می دیدیم و آخری داشتیم که ما را اجازه ندادن. راستی سبب شا پرسیدن، سبب امروز نگفتن. سرایوساد رفتیم و یا عریضه را دادن که شما اجازتی در آمدن دارین. گشتیم آمدیم با پرسیدیم، گفتن نه ما اجازه نداریم. ترتیبات ویران کردن، ترتیبات ویران که نفهمیدیم چه خیلی ترتیبات ویران شده است. تا روزی 27 ما هیچ جواب نگرفتیم. راستی آمدیم سرایوساد، ایجا باری اوجا میکنه، اینش باری وی. راستی بعد در آخر روزی 27 پیش سردار مؤسسه آمدیم و یا ما را فهماندن که همین خیلی ایری قانون
چی بود اصلا؟
ایری قانون ترتیباتی اگر مؤسسه را ویران کنی 6 ماه اجازه تی با خوری نیست خطی نزدیکان. و من پرسیدم چه خیلی ترتیبات ویران میکنن که مثلا یا 6 سال در همی جا هستن ترتیبات برای هوای تازه نبرامدن.
کی گفت اینه به شما؟
سعید زاده رستم.
نه اون وظیفه شون که؟
وظیفه شون سرداری مؤسسه.
سردار مؤسسه یعنی که
سیزا
شوهر شما در سیزا هستن. خب سببش یعنی در اینکه گفت شوهر شما به هواخوری نبرآمده.
هواخوری نبرآمده.
بعد کی به شما اجازه هواخوری داده میشد؟
بعد 6 ماه. راستی من همه قکوشیش تلاش کردم، خواهش کردم که خیلی اقلا دور بینم یک بار که مثال سلامتی اما آدم چه خیلی که اجازه ندادن. ممکن نیست گفتن. راستی خواهشی مارم به نتیجه ما.
خب
نگران امروزی که مثال همه آدم سلامتیش خوب هست نیسته، برای همه در تشویش هم هستیم. خیلی نگرانم که مثال نخود در 6 ماه یک بار ما را حقی دیده نباشه که مثال همه آدم همه ببینه.
البته ما به این مسئله برمیگردیم، ولی حالا سوالم این بود که آیا شما به حرف های مسئولین بازداشتگاه که گفتن شوهر شما به خاطر به هواخوری نبرآمدن 6 ماه از حق هواخوری محروم شد راضی هستید یا که باور دارید؟
نه باور ندارم.
برای راستی. چی؟
برای که مثال شوهر من 6 سال همونجا شیشته میدونه همه ترتیباتی همونجا را که مثال چی کار کنه نکنه. بعد وای میدونیست که ما روزی 24 واخری داریم. انتظار بودم آدم مثال شب به روز ما را همه حساب میکنیم که 6 ماه بود شوه یک بار ببینیم. همین هم ایمان محروم کردن. بسیار نگرانیم که مثال همه وضعیت همه آدم چی خیلی یا شکنجه شده یا که مثلا سلامتیش خوب نیسته.
چی دلیل دارن که میگید که شوهرتون شکنجه شده است؟
راستی روز اول ما از ساعتی 10 تا 4:30 در پیش همون سیزایی استادیم. یکان مسئول همونجا ما را نگفت که ترتیبات گفت ترتیبات ویران کرده، نکی نگفت که چیکار کرده. من پرسیدم چیکار کرده، ترتیباتش چیه؟ گفت که ایر قانون ترتیبات ویران کنی باید که از دیداربینی محروم شوی 6 ماه. ما افتو همون چی خیلی همون ترتیبات که ویران میکنم این آدم مثال سین سالش میدن نیست که مثال ویران کنه. یکان که گفت شما بره اوید میپرسه ماوینا میفهمانن. اوجا رفتیم و یا که شما ایجا بره سیزا بره و یا میفهمونه ده همی ما بشیدیم که مثال
شما در نامتان به مقامات نگرانی کردید که احتمال شورتان در قید حیات نباشه و یعنی که شکنجه شده است، یعنی دلیل شما همی که اجازه واخوری ندادن است یا یعنی که باز یکون معلومات دیگر دارین؟
اجازه ندادن بعد همو مثال همی اساس شدن میتونه که وقتی که یک محبوس هوای تازه نبرایه از دیداربینی محروم کنن. من پرسیدم در یکان قانون نیست در یکی گپی که گفتن من ده.
شاید این ترتیبات داخلی امون محسسه است؟
ترتیبات هم باشه که خیلی نخواه که شش ماده همی ایدور خیلی اقلا همون مثال باید میشین میماندن من ایدور میدیدم، من گفتم که اقلا یک بار ایدور ببینم صحبت هم نکنیم، ایدور ببینو که هم آدم هسته یا که سلامتیش خوب هست نیست، همین نمیجازه ندادن.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبتی ما هستن سبرنیسا جورابک و همسری محمد علی حیید. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
شما این تایندن به دادستانی کل وکالت‌دار عاید به حقوق انسان و سرریاست اجرای جزای جنایتی مراجعه کردید. مسئولین وکالت‌دار صبح امروز به ما گفتند که مکتوب شما را به دادستانی کل فرستادند ولی اداره زندان‌ها به زنگ‌های ما پاسخ نداد. شما تا این دم از مقامات یگان پاسخ دریافت کردید؟
نه، حالا
نه خطی نه شفاهی؟
نه، یگان جواب نگرفته.
به شما هم زنگ نزدند؟
نه، زنگ هم نزدند.
به این ترتیب کی دیگر شوهرتون رو میبینید؟
اگر که سلامت باشن و باشن شش ماه پس.
ولی در نامه‌تان شما طلب نکردید اجازه واخوریتان؟
ما طلب کردیم، اگر که اجازت بتیان ما همه روز تیاریم که بریم بینیم، نه که اجازت ندادن. ولی جواب هم نگرفتیم که مثال اجازت هست یا نیست ای چیزی به وکالت‌دار حقوق انسان.
شوهر شما و سید عمر حسینی یک معاون دیگر حزبی در کشور ممنون حضرت اسلامی هم همراه به حبس ابد محکوم شدن و در یک مؤسسه نگهداری میشن، نزدیکان اونها توانستن واخورن یا نه؟ یکون خبر دارد؟
و یا رفتن ها روز 22 دیدن واخوری کردن.
یعنی از روی ترتیب باید بعد 6 ماه بعد ملاقات میکنید با شوهرتان. نگرانیتان چی است حاضر؟
نگرانی ما برای سلامتیش و از سلامتیش یا که شکنجه شده برای همین یا که دیگه ما راستیش خوب هم نیستیم، فقط در فکریم که چیکار کنیم، کجا مراجعت کنیم. فقط همی رسانوی کردیم راستی چند باری در همی 6 ساله که من کجایی که مراجعت کردم یکان بار جواب مثبت گرفتگی نیستم.
چرا؟ مثلا در بخاطر ما از 6 ماه قبل شوهر شما مراجعت کردن که رادیوشون رو برگردانن و یک چاینه که برقشون و اون کسی با یک آدمکش همراه نکنن، اگر خطا نکنم یک درخواستشون قبول کرده بودن.
یک درخواست همین که همو وایشون چاینیک شانا دادن، همیشه هم حالی ما نمیدونیم، گفتن که ما میتیم دیگر درخواستش قبول نشید. حالی گفتن که بعد 6 ماه که بینیم که چه خیل شده است، بعد همون 6 ماه ندیدیم آخه وقتی هم آدم کش بود، نمیدونیم که بعد همون 6 ماه چه خیل شد و حالی هم هست قطعی آدم کش یا که چی کارش کرم آدم کش. ما برای همی در حیرانیم که چی کار کنیم، با کی مراجعت کنیم، کجای مراجعت میکنیم. فقط ترتیب و تویران کردین دیگه نمیدونیم چی کار کنیم.
باشه، در مسئله واخوری نزدیکان سید عمر حسینی آیا اون کس یکان چی نگفتن در باره اون که با محمد علی حید واخوردن و نخوردن؟ یکان چی صحبت نکردن شما؟
نه راستی نه.
بغیر از مسئولین زندان یکان معلومات دیگه دارین در باره احوال شوهرتون؟
نه راستی یکان احوال نداره.
حق زنگ زدن هم ندارن؟
حق زنگ زدن هم ندارن. برای همه ما نگرانیم که اقلا زنگ زدن در حق داشته باشن که ما یک بار بفهمیم آواز شد. حق ندارن.
درخواست شما چی هست از مقامات بفرمایید؟
درخواست من از مقامات همینه که ما را اجازت بدین که من یک بار شوهرم عین نزدیک ببینم که احوالش چخیله. همین قمان درخواست دارم.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودن سفرنیسا جورابک و همسری محمد علی حید، عضو زندانی حزب در کشور ممنوعی نهضت اسلامی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد، چشمی گونه آمون زد. باز من ماندم و در غربتی دی حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد، حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد.
چرا بدخشان؟ اعتراض عمومی شبیه 25-28 نوامبر سال 2021 در شهر خارو بار اول نیست که روی می دهد. قطع نظر از سبب چنین اعتراضها، پس از عملیات حربی در سال 2012 ولایت مختار کویسان بدخشان به منطقه بیقرار و ناآرام شونده تبدیل یافته است. چرا چنین است؟ آیا حکومت مرکزی می خواهد در اینجا ترتیبات سختری جاری کنند و یا مردم بدخشان آزادترند و حق تلاشی و دادخواهی می کنند؟ مقام مختار منطقه یا سابقه زمان جنگ داخلی تا کجا به این وضعیت تأثیر دارد؟ دورنمای وضع اگر اصلاح کرده نشود چی بوده میتواند؟ برای بررسی این سالها سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق رئیس مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان اتولایف رئیس سازمان وطندار را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. تلاش مقامات برای بازداشت یک گمانبر روز 25 نوامبر با حلاکت او انجامید و این سبب تظاهرات با شرکت هزاران نفر در شهر خارق شد. سوال اول از شما محترم سیف الله سفرف، چرا مردم به میدان ریختند؟
اولا مسئله بدخشان مسئله ساده نیست، مسئله هزار یک جبهه است، هزار یک جهت است. از این سبب دوید به این مسئله صحبت کردنم خیلی کاری آسان هم نیست، لیکن همین آهنگ سخن شما برای من اونقدر قابل قبول نبود که بسیار واهمه، طرز سوال گذاری اتان بسیار واهمه انگیز بود. از حادثه های بدخشان دیده از این آهنگ سخن شما من وهم گرفتم. برای همین باید گفت که در بدخشان چنین حادثه ها میشوند. چنین حادثه ها نه تنها در بدخشان میشوند، چنین حادثه ها میتوانند در کولاب و در سغد هم شوند و شدند، و اونها هم با راهی البته گفت و شنید یا با راهی دیگر حل شدند. از این سبب تمام جامعه را، جامعه مرده پنداشتن این کار خطاست. جامعه زنده باشد همه وقت با همون ناگهان با وجود آمدن یکان پدیدهش البته فرق میکند از جامعه های مرده بیم کرخت بیم، لیکن تاجیکستان پیش از همه دولت دموکراتی است، دولت حقوق بنیاد است، دنیوی است. از این سبب در دایره دولت تاجیکستان میتواند که هر گونه حادثه های غیر چشم داشتن باشد.
تشکر.
در مسئله بدخشان
بله.
که حاضر هست، این مسئله البته این گویم که یک مسئله بسیار کوچکه و سطحی بسیار بلند برداشته شد، واهمه اطرافش زیاد بود، لیکن واقعا اگر گیریم در دوشنبه سال 2013 هم با فکرم هم بودم و بعد از اون در روزی وحدت ملی هم بودیم، 5-6 نفر اکادمیک ها، ریتران دانشگاه ها در روشقله در همون جماعت مرسعید مرشکر ما بودیم. در اونجا من هیچ گونه مثلا یکم ناراضگی مردمی بدخشان را احساس نکردم، یکم مایده.
تشکر. محترم دو جماعت بولید، شما چی نظر دارید؟ سبب به میدان برآمدن آدمان چی بود؟
من پیش از همه میخواهم به خانواده شهیدان گلگون کفنی بدخشان تسلیت گویم و سوال شما به نظر من یک سوال واقعا بسیار بنیادی و سوالی است که باید همه ما به اون جواب جوییم. بدخشان برای من جزیره آزادی و پنشیر تاجیکستان است. ما باید حقیقت رو گوییم، از حقیقت چشم نپوشیم. پنهان کردن حقیقت به سود کسی، به سود یگان طرف نیست. بدخشان از سال 1992 از روزی که همین حکومت قانونی گویا به سر قدرت آمد، بدخشان در زیر تعقیب قرار داشت. باید آشکارا گفت این یک قتل کشی، یک گنوسید بود که هر یک بدخشانی را در هر یک گوشه تاجیکستان اگر دستگیر میکردن بی یگان پرسیش میکشتن. برای مثال یکی از دوستان من
خواهش میکنم در باری وضع امروز و سوالی که ما دادیم پاسخ دید، خواهش میکنم.
امروز هم دوامی همون این فاجعه که امروز در بدخشان میگذرد دوامی همون نیت و خواست حکومت برای شکستن این قلعه ناموس است و بس. سال 1992 هم همین بود، 2012 هم همین بود، 2018 هم بود و امروز هم آنچه امروز میگذرد این دوامی همون قصه ننگاور است.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عملیات مقامات را برای بازداشت همین گلبدین زیابکوف یک راه ترساندن چشم اهالی نامیدند. برخی دیگر یک اغوا برای ناآرام کردن وضعیت ولایت. شما چی نظر دارید محترم سیف‌الله سفروف؟
اینجا من نه اغوا را می‌بینم و نه ترساندن اهالی را. اولا که اغوا انداختن و فایده حکومت نیست، ترساندن اهالی هم هیچ امکان ندارد، چون که حکومت حکومت مردمی است، حکومت خودشان است و هیچ کس نمیخواهد که اونها رو ترسند. اینجا مسئله این خیلی است که حکومت و همون ارگان های حفظ حقوق وظیفهشان رو باید اجرا کنند. اونهایی که گروگان گرفتند، اونهایی که تیر پراندند، اونهایی که اگران کار کردند حتما باید دستگیر کنند و قضیه اونها رو بررسی نماید. به این نمیشود در حکومت.
تشکر محترم دودو جان عطاولایف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای سفر فرازی هستی؟
در پسی همین میزی من بیرق چی است؟ بیرق فلسطین. در تصور من بدخشان مثل فلسطین است که برای هر روز بر بالای سری مردم فشار میبرند و این دسیسه که در بدخشان شد واقعا یک اغوا است، یک کار بسیار کاری بسیار زیشت است که پیامدش رو کسی فکر نکرده است. بیاد از چی سر بیاد ببینیم که این حادثه از چی سر شد. سال 2012 گویا که یک عبدالله نظرف کشتن از این سر شد. این سال از آن سر شد که به نام عبدالصمد عبیرزاده یک یاوری پرکورور به نیتی بدنام کردن که به ناموسی یک دختر به بانو رسیدن به عملهای غیر قانونی غیر انسانی دست میزند و گویا بعد یک سال مهربان برای بازداشت وی و هفت تیر میزنند. من حیران هستم که بدخشان در اکوپاسیا است از سال 2018. در اونجا یک تشکیلات هست میبخشد، من نامش را حتی مجبورم که از روی ورق خونم: ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی. این واقعا یک حکومت در دست انمی ستاد است و این ستاد جنرال ها حربی ها چی میکنند؟ ولایت را اداره میکنند. هر کجایی که حربی ها به سیاست میامزند، هر کجایی که حربی ها مدیریت را به دست میگیرند، این عاقبت خوب ندارد. و ما اینه دیدیم وقتی که یک نفره نخواد یک حکومتی که وهم و واهمه میکنند ما این داریم اون داریم، برای یک جوان 27 ساله نتواند که اولا که دعوت کند بعد بهتر پرانی دستگیر کنند.
جناب سفروف، شما همین ستادی که جناب عطاولایف ذکر کردن در ولایت بدخشان ضرور می شمارید؟ بودن همین گونه یک ستاد لازم است؟
این ستاد در وقتش ضرور بود. در حقیقت من می دانستم و اینا حربی ها نه، بلکه این به وسیطه ملیتسی تاجیک است و معاونی وزیری کارهای داخلی در اونجا آلم شازاده وای بود، راهبر بود وقتی که من دیده بودم و حاضرم میدونم همیشه است. و این البته برای مردم بدخشان خدمت میکند و یکون کار دیگر نیست، برای امنیتی تأمین امنیتی مردم بدخشان. مثلا یکون گناهی همین سیتار رو شما میتونید نام بر کنید
داداشم.
ببینید کارشناسا میگویند که عملیات بازداشت گلبدین در این حادثه نتوانستن از عهده کاری پروفسیونالی خود برایند و کار به اینجا کشیده شد که در میدان خاروق ده ها صد ها نفر جمع شده اند. اونا با تابوت ها اومدن از این جلوگیری میشد کرد؟ جناب سفر
سوالی دکتر
مرحمت
باشدن میخواستم که مهمی سوالی دکتر سفر رو پاسخ بیم.
بفرمایید.
این ستاد اگر این ستاد ضرور باشد چی در کار رئیس حکومت چی در کار مقامات محلی اینو هم این ستاد یعنی اکوپاتسه زیر نظارت گرفتنی ولایت است. وقتی که ما میبینیم که ولایتی خود ولایتی مختار کوهستان بدخشان مختاریت چیست؟ صاحب اختیاری در اداره دولت. اصلا ریشه بدبختی در آن است که همین ولایت یگان ذره مختاریت، یگان ذره استقلال، یگان ذره صاحب اختیار ندارد. اصلا مثل همون ولایت سود است و ولایت ختلان است و اینان ریشه در این است. ما فقط میخواهیم که یک درخت بینیم و در جنگل نبینیم. اگر با مردمی اگر ولایت بدخشان بیم آزاد مستقلیت می داشت یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان می شود.
تشکر جناب سفروف. وابسته به همین نکته نظری جناب عطاولوف، یعنی در مورد مقام مختاریت بدخشان شما چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که دادا جان اصلا از نکته نظری حقوقی، از نکته نظری سیاسی خودش رو به نادانی می اندازد یا که نمی داند. مختاریت در همه اون نکته هایی که لازم است در بدخشان هست. پیش از همه در اونجا موفق همون کنستوتسیا اون مختاریت داده شده است. تا حدی که در کنستوتسیا وجود دارد همون مختاریت هست. لیکن در اونجا بودن ستادی حکومتی یا ستادی مرکزی هم هیچ زیدیت و قانون ها ندارد و به مختاریت یکون خلال وارد نمیکنند. مهم امنیت همین مختاریت است، امنیت همین مردم است. مهم امنیت اینو گویم که شخصانی که در شهر خورو زندگی میکنه همین است و عاقبتش هم هیچ ضرری ندارد و از بین برده میشود. این ستاد هم البته این من باور دارم به این و بعد از آنم مختاریت بدخشان باید چطور باشد؟ این داداجون را چه میفهمد؟ میخواهد که دولت علاهیده باشد؟ این سفسطه بیش نیست، این دروغ بیش نیست، این یک پروکاسیون است و خلاص. که من البته با این هیچ کار راضی شده نمیم.
بله حالا جناب عطاولوف شما چی میگوید؟
من به نظر شما بسیار احترام دارم، راضی نیستم، اما قائل هستم که شما از جمله کمترین شخصیت هایید که از این حکومت آشکارا از نام خودتان حمایت میکنید. موزه باره میگم من همین قانون کنستیتوسیونی تاجیکستانم در باره ولایت مختار کوهستان بدخشان خواندم و در اونجا یگان نشانه از آزادی نیست. یک دویوم در یک کشوری که قانون جنگل عمل میکند چطور ما میتوانیم از کنستیتوسیا، از قانون، از عدالت، از حقیقت گپ زنیم؟ و باید آشکارا بود. باز یک بار دیگر میگم یکی از مقصدهای اساسی همین حکومت از سال 1992 تصرف کردن شکستن آخرین نقطه، آخرین جزیره آزادی در تاجیکستان بدخشان است و بس. کلاب تاختن، غرم و رشت تاختن، سود تاختن و تنها همین بدخشان بود که میخوان امروز همین سری بلنده بورن. دیگه حرف دیگر، دیگه این همه حرف های دیگر دیپلمات بچه بازی مسخره بازی این اون است و خلاص.
ببینید بر پایه عقیده های کارشناسان این سوال رو ما ساختیم که آیا حکومت مرکزی میخواهد در ولایت مختار کوهستان بدخشان ترتیبات سخت‌تری جاری کند؟ جناب سفروف مرحمت نظر شما.
نه البته این سفسطه است، این کسی این گپ میگوید. در شهر کولوب هم همیکنه یک حادثه بود و در اونجا هم بیادتون باشد تانک رفته بود و ارمیا رفته بود و اون من یک بینای گویم که نرکمافیا را از بین برده بودن و واهیم ها همین طور بود که چکلی که امروز است. و بعد این گپی یادتون چی معنی دارد که سوق را تاختن، کلاب را تاختن، رش را تاختن، چی معنی دارد؟ چی حکومت تاجیکستان در همون مرزهای خودش حکمرانیش را نباید عملی کند؟ یگانه ارگانی که میتواند حکمران در مرزهای خودش این دولت است و این دولت از عهده وظیفه خودش برآمده ایستاده است و شکر که در تاجیکستان صلح و صلاح است و مردم هم این را میفهمد و مردم بدخشان هم این صلح و صلاح را دستگیری میکند و خواهد کرد.
ببینید بعضی کارشناسا صاحب نظر میگن که در ولایت بدخشان لیدرهای غیر رسمی حاکمیت میکنند. شما به این فکر راضی هستید جناب اتاولویف؟
یکم با میخوام جواب به محترم سفروف، هیچ وقت در بدخشان فکری که گوی که ما جدا میشویم و گوی که سپاراتیزم هست و این گپو نیست. مردم بدخشان خودشان یک جزء همین تاجیکستان حساب میکنند با وجود همه فشاری که با بالای اونها میبیاد. در باره لیدرها این یک چیزی بسیار مقرر است. لیدر بودن بسیار خوب است. بگذار که یک نفر مثلا در بین روحانی ها لیدر باشد، یک نفر در بین جوان ها، یک نفر در بین ورزشگر ها، یک نفر در معرکه ها در یک روستا. اما حکمت ما میخواهد که تاجیکستان یک لیدر داشته باشد، یک پیشوا داشته باشد، یک پیغمبر داشته باشد، یک توبه کردم نمیدونم یک خدا داشته باشد که نامش به همه معلوم است.
جناب سفروف، اگر شما رئیس ولایت بدخشان می بودید در همین وضعیت چیکار میکردید؟
اصلا وقتی که ما راهبری این یا آن ارگان یا اینکه جمعیت میشویم، باید که با مردم یعنی با هم اعضای جامعه کار کرد. من شخصا یک بار با رئیسی حاضره بدخشان واخورده بودم و نقض میدونم که یک مرد بسیار خوی اراده، یک مرد بسیار انسان پرست، یک مرد بسیار جدی است. و وقتی که در فیسبوک نسبتی اون کس تحقیرها را از روشان خوندم و از چند جای دیگر، راست دیگر عصبی هم شدم که چرا همین این قدر تاجیکستان است، این فرزند تاجیکستان است، این از روشان است یا که از مرغاب است، برای ما فرق ندارد، از تاجیکستان است و او راهبری همین ولایت بدخشان تعیین شده است. ما باید که البته باید اعتراف نمویم.
جناب سفروف، خیلی خیلی فرصتمون محدود است، خواهش میکنم اگر شما رئیس ولایت می بودید چیکار میکردید در همین حالتی که در اونجا رخ داد؟
در همین حالت میرفتم با همون آدمای جبر دیده حتما صحبت میکردم. اونها را اگر یک ذره مادی دیده باشن البته جبران میکردم، با همه همسایه های اونها صحبت میکردم و با همین راه حل مساله را یک جای جستجو کردم.
تشکر. جناب اتاولی شما چی؟ خیلی خواهش میکنم کوتاه‌تر نظر شما.
اگر من به جای رهبر امروزی بدخشان علیشیر میرزا نبات می بودم، یک ریسمان رو میگرفتم یا خودم رو میگرفتم، پگانای جنرالی میکندم، استعفا میدادم و از مردم بخشش میپرسیدم.
یعنی شما رو هم هیچ کار کرده نمیتونید، پس یعنی دست به خودکشی میزنید دیگر چیکار؟ ولی سوال ما این است که شما همچون رئیس ولایت چیکار میکنید در این وضعیت؟
انا اکنون اگر من رئیس نباشم به جای میزونه بوتو، یکون شرط میمونم که تمام این قوه های زیاد حربی که در بدخشان هستن از شهرها بیرون کرده شوند، بلاک پست ها برداشته شوند، اگر تهدید به مرز باشد مرزبان ها باشند، در شهر پلیس باشد، دیگه قوه ها نباشند، این ستاد برهم داده شود و انتخابات آزاد گذارنده شود. این هم انتخابات وکیلان مردمی و هم انتخابات رئیس ولایت. تا اگر این چیز نشود و هر حاکمی که دوشنبه انتخاب میکند، این وابسته است از اراده دوشنبه، از اراده مرکز.
تشکر. تشکر. بینندگان عزیز، مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون رئیس پیشین مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادوژان اتوولایف، رئیس سازمان وطندار بودند. خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه خود را در باره برنامه ما بنویسید و اگر موضوع جالبی را لازم میشمارد که به بحث کشیده شود پیشنهاد کنید. منتظر شما هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر.
یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم. یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم. منم آن لیلی تو مجنون و مدرمانی تو هم، ماهی تابانی تو هم، یاری نادانی تو هم. منم آن لیلی تو مجنون و مدرمانی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات رسمی میگویند روسیه همچنان یک کشور اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان باقی میماند و 95% مهاجران کاری تاجیک به آن کشور میروند. خبرگزاری روسی تاس روز 11 دکه بر از قول شهناز نادری، معاون وزیر مهنت تاجیکستان، نوشته است که اکثر مهاجران کاری تاجیک به شهرهای ایرکوتسک، چیتا، نوسیبیرسک و ولایت‌های مسکو و لنینگراد می‌روند. بنا به آمار خدمات مهاجرت تاجیکستان، تنها در 10 ماه امسال بیشتر از 330,000 شهروند کشور در جستجوی کار به روسیه رفتند. هرچند مقامات روسیه آماری به مراتب بزرگ را اعلان می‌کنند، در عموم بیشتر از 1,000,000 نفر از اهالی قابل کار در تاجیکستان در روسیه کار اقامت می‌کنند و پول مهاجران یکی از عوامل مهم حفظ وضع اجتماعی و اقتصادی کشور است. هزاران نفر مهاجران غیر قانونی کار می‌کنند و پیوسته استثمار می‌شوند. صدها نفر نیز سالانه در نتیجه تصادف، بیماری و یا حادثه‌های دیگر به هلاکت می‌رسند. سال گذشته تابوت 300 نفر را از روسیه به تاجیکستان آوردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، میگوید کشورش در مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی جدی است. خبرگزاری دولتی ایرنا روز 11 دکبر از قول رئیسی نوشت: ما در مذاکرات جدی هستیم و اگر طرف دیگر در برداشتن تحریم‌ها جدی باشد، پس ما به سازش خوب نائل می‌شویم. ما البته در پی یک سازش خوب هستیم. پیشتر از صحبت او، مذاکرات درباره احیای سازش اتمی سال 2015 با ایران در شهر وینا سر گرفته شد. مذاکرات چند روزی متوقف شده بود. بعد از آن که ایران در هفته گذشته چند طلب غیر قابل قبول برای طرفهای مقابل را در میان گذاشته است، دیپلمات‌های اروپایی از تهران خواستند با پیشنهادهای واقع بینانه به مذاکرات برگردد. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، این هفته گفت که واشنگتن امیدوار است این دور مذاکرات دیگرگونه پیش می رود. بر اساس سازش سال 2015 که با نام برجام شناخته می شود، تهران باید فعالیت های اتمیش را محدود می کرد و تحریمات بین المللی بعضی آن هم سبک کرده می شود. در مذاکرات وینا نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین حضور دارند، اما آمریکا که رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ آن را از سازش بیرون کرد، در مذاکرات غیر مستقیم شرکت میکند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، گفته است که میخواهد آمریکا را به سازش برگرداند. دانشمندان آفریقای جنوبی میگویند هیچ علامتی ندیدند که نشان بدهد نوع دیگری کرونا ویروس با نام اومیکرون بیماری سختی کووید 19 برمی‌انگیزد. این نوع تغییر یافته ویروس را دو هفته پیش در همین کشور پیدا کردند. هرچند دانشمندان میگویند برای معلوم کردن خطرناکی ویروس وقتی زیادتری لازم است، ولی جو فالا، وزیر تندرستی آفریقای جنوبی، روز 10 دکبر گفت علامت ها نشان دادند که ویروس اگرچه زودتر سیرویت میکند، ولی مرگ و میر از آن کمتر است و بیماران بستری در شفاخانه ها زیاد نمیمانند. پژوهشگاه ملی بیماری های سیرویتی در آفریقای جنوبی گفته است با وجود سیرویت کرونا ویروس و 20,000 نفر در یک روز در این کشور، روزانه فقط 20 تن از بیماری کووید 19 میفوتند. بنا به گزارش ها ویروس اومیکرون تا کنون در 50 کشور پهن شده است. فرماندهان اوکراین میگویند روسیه 70% بحری آزوف در اطراف نیم جزیره قریم را بسته است که سال 2014 روسیه با قلمروش همراه کرد. نیروهای بحری اوکراین در یک بیانیه رسمی در روز 10 دکبر گفت روس‌ها عین زمان درباره منع حرکت در منطقه های معین آگاهی دادند که ممکن است با حمله های توپخانه در نزدیکی ماریوپول، بردیانسک و هنیچسک رابطه داشته باشد. روسیه این ادعا را رد و یا تصدیق نکرده است. تحولات اخیر در حالی است که اوکراین ده هزار سربازش را بر نزدیکی مرز با اوکراین و قریم سفر بر کرده است. روسیه سال 2014 نیم جزیره قریم اوکراین را غصب و به قلمروش همراه کرد و همزمان از جدای طلبان در جنوب و شرق اوکراین کمک میکند. خدمات فدرالی امنیت روسیه و FSB روز 9 دکبر گفت که کشتی اوکراینی به اجازه به سمت گلوگای کرچ حرکت کردند. اوکراین این ادعا را به اساس و حمله اطلاعاتی به کیف نامید. بانک جهانی اعلان کرد کشورهای دونر اجازه دادند 280 میلیون دلاری که برای کمک های بشری به افغانستان روانه شده بود در اختیار دو مؤسسه امدادی گذاشته شود. پول مذکور از حساب بنیاد بازسازی افغانستان به سازمان یونیسف، بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل و برنامه آذوقه جهانی انتقال داده می شود. بانک جهانی گفت قرار مذکور نخستین قدم برای کمک به مردم افغانستان و در این زمانی فوق العاده است. برنامه جهانی آذوقه 180 میلیون دلار به دست آورده و برای تقسیم غذا صرف می کند و 100 میلیون دلار بقیه به یونیسف برای رسانیدن خدمات طبی در افغانستان داده می شود. پول مذکور با هدف تقویت امنیت غذایی و اجرای برنامه های تندرستی در موسم زمستان روانه می شوند. سازمان ملل میگوید تقریبا 23 میلیون نفر در افغانستان به خطر گرسنگی سخت روبرو شدند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خرج این تو قیمت بخون خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
اعضای گروه کاری مشترک تفتیشات رویدادهای اخیر بدخشان میگویند فعلا گروه کاری 18 نفری مفتشان دادستانی کل و اعضای جامعه شهروندی بدخشان به تشخیص سلاح گلبدین زیابکوف مشغول میباشد که در وقت بازداشت در راشقلب با خود تپانچه داشته است یا نه. حالا هیئت گروه کاری به پرسش شاهدان مشغول میباشد و به قول اعضای آن تفتیشات رویدادهای بدخشان تا دو ماه دیگر ادامه خواهد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. بختاور بختیاروف عضو گروه کاری از جامعه شهروندی بدخشان روز 8 دکبر به رادیو آزادی گفت جریان تفتیشات شفاف ادامه دارد و حالا ادعای مقامات انتظامی که هنگام بازداشت زیابکوف از سلاح استفاده کرده است یعنی تشخیص می شود. در گروه کاری مفتشان دادستانی ولایت حضور ندارند، همه اعضایان از دادستانی کل می باشند و جدا حادثه تفتیش شده، حالا با شاهدان حادثه صحبت انجام داده استادیم. شما از جریان تفتیشات راضی هستید؟ آخه تفتیشات صاف و عادلانه رفته ساده ساخیر همی تفتیشاتی که برده ساده؟ در گروه کاری مفتشان دادستانی ولایت حضور ندارند، همه اعضایان از دادستانی کل می باشند و جدا حادثه تفتیش شده، حالا با شاهدان حادثه صحبت انجام داده استادیم و بعدیان با کارمندان مقامات انتظامیه که عملیات بازداشت گلبدین زیابکوف را انجام دادن به صحبت آورده می شوند. می گوید بختاور بختیاروف عضو گروه کاری از جامعه شهروندی بدخشان. با سوال رادیو آزادی یعنی عکس های گلبدین در سردخانه بدخشان که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند دیده می شود که دست راستش چاک زده شده است و رویش خونشور است، آیا او اول بازداشت شده بعد پرانده شده است؟ بختاور بختیاروف گفت این خبر اساس ندارد، فقط در بدن او گلوله تیر زده شده است و باز تفتیشات این همه سوال‌های زیاد را روشنی خواهد بخشید. اما مفتشان دادستانی کل با در نظر داشت خلل نافتادن به جریان تفتیشات به زنگ‌های ما پاسخ ندادند. یک مقام نزدیک به تفتیشات در صورت افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت حالا مقامات نیت دارد که تیرپرانی سوی تظاهرکنندگان را اساسناک کند، از بس که تیرپرانی سوی مردم بی‌سلاح جنایت می‌باشد. حالا آن پنج افتمات کلاشنکوفی که تظاهرگران در روز اول از دست کارکنان امنیتی گرفتند باز پس گردانیده شدند و اکسپرتیز باید معین کنند که آیا آنها را استفاده بردند یا نه. یکی از نظامیانی که لباسش دریده شده از پافشاری دارد که این نشانه تیر است. برای معین کردن این الکای گروه دوم از وزارت کارهای داخلی به خارج سفربر شده است. همصحبتی ما میگوید این گفتن دشوار است که تا کدام حد این تفتیشات مغرضانه گذرانده می شود. یک منبع ما در مقامات اطلاعات انتظامی که با گروه تفتیشاتی تماس دارد در صحبت به رادیو آزادی گفت ازی انگشت گلبدین زیابکوف در تپانچه و تیرهای داخلی آن ثبت شده است. او تصدیق کرد که واقعا چند مفتش ریاست پرونده‌های مخصوصا مهم دادستانی کل تاجیکستان به تحقیق این حادثه جلب شدند. تفتیشات بسیار شفاف جریان دارد. این گروه هر عملی خود را با دلیل به جامعه شهروندی شرح خواهد داد. آنهایی که در عملیات اشتراک کردند بارها گفتند اگر به سویشان تیر پرانده نمی‌شد هیچگاه این جوان را تیر نمی‌زدند. گلبدین زیابکوف 29 ساله و ورزشکار بود. او در مسابقات محلی شرکت میکرد. از او حالا یک دختر 6 ساله مانده است. مادرش میگد شرایط خوبی نگهبانی زن و فرزند او را ندارد. اعتراض ساکنان پس از 4 روز 28 نوامبر به پایان رسید. فعالان جامعه گفتند حکومت بدخشان شرطهای آنها را پذیرفت. آنها طلب داشتند که عاملان مرگ گلبدین جزا داده شوند، اینترنت دوباره دسترس شود و اعتراضگران تعقیب نشوند. گردی همایی خارق نه تنها در ولایت بدخشان بلکه در خارج از کشور نیز هم‌آوازی پیدا کرد. کارشناسان این را از کمترین اعتراض‌های در بدخشان دانستند که ساکنان دیگر منطقه های تاجیکستان هم در نسبت به آن صدا بلند کردند. بختاور بختیاروف عضو گروه کاری از جامعه شهروندی بدخشان میگوید تفتیشات این قضیه تا 2 ماه دیگر طول خواهد کشید.
از وجود اردوگاه های تربیوی در چین، جهانیان بار اول در سال 2017 خبر یافتند. به اطلاع سازمان های حامی حقوق به این مؤسسه ها اساساً اقلیت های مذهبی، اویغورها، قزاقها و قرقیزها را می فرستند. بندیان سابق اردوگاه ها قصه های ترسناک را نقل می کنند، از جمله درباره بدرفتاری های پیوسته، تجاوز جنسی و بی‌زوریات کردن بندیان. تفصیلات را من محمد وفا رضازاده ای را می کنم. مقامات رسمی چین تمام این ادعاها را به اساس می نامند و می گویند اردوگاهان نه زندان بلکه مرکزهای تعلیمی و اختصاص آموزی هستند. همه این مؤسسه های تربیوی در ولایت شینجان اویغور چین هستند و برای 1 میلیون نفر پیش بینی شدند. سال 2017 بزفید نیوز یک رسانه اینترنتی خریطه این اردوگاه ها را تهیه کرد و گفت شماره آنها بیش از 260 عدد است. بعضی از این اردوگاه ها را یک بلاگر چینی پنهانی ثبت کرده است. این بلاگر با نام مستعار گوانگون میگوید خبرنگاران خارجی به شینجان به آسانی راه نمییابند. برای همین گفتم که چرا من نروم. بلاگر با بهانه سیاحی سفرش را از شهر خمی آغاز کرده است. وی در اینجا گویا راه گم زده و از نزد اردوگاه با ماشین گذشته و ثبت کرده است. اردوگاه بنای دراز سیمخار کشیده است و در درآمدگاهش شعبه 13 بازداشتگاه نوشته شده است. این بناها در نقشه های راهنمای چینی وجود ندارند. نقطه بعدی سیاحت ناحیه قزاق‌نشینی خمی بوده است و بلاگر چینی در اینجا 2 بنای شبیه اردوگاه های تربیوی را پیدا کرده است. یکی از این بناها را از دوری ثبت کرده است که دیوارهای بلند و مناره های نظارتی دارد. او از نزدیک آمدن به این بنا ترسیده است. فکر کردم که اینجا جای خوبی برای نوار برداری است، ولی بعدن فهمیدم که اگر نزدیک روم در زمین خالی مرا با آسانی میبینند، گفته است او. بلاگر در شهر اورومچی چند اردوگاهی احتمالی را پیدا کرده است، از جمله یک اردوگاهی عظیم را. راهی وسیعی که به آنجا میبرد در راهنماهای چینی اصلا موجود ندارد. در کنار این راه بنای شبیه زندان است که 1 کیلومتر طول دارد. دیوارهایش 8 متری اند. بازگاه های پلیس و مناره های نظارتی دیده می شود. معنی یکی از شعارهای دیوار اصلاح از راهی کار می باشد. برای دیدن یک از اردوگاه ها بلاگر چینی به بلندی یک باغ برآمده است که از آنجا بناهای اردوگاه نمایان هستند. در دیوارها کامیره های نظارتی نصب شدند و کسی را در داخل نمی بینید. در بام های بناها پنجره های روشنایی گذر هست و شاید بندیان را فقط برای هواخوری همانجا می برارند، گفت او. در ناحیه دبنچن به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس بزرگترین اردوگاه در چین و شاید در جهان جایگیر است. در این اردوگاه تا 10,000 نفر جایگیر می شوند. هیچ امکان ندارد که بلاگری چینی خود را در اینجا سیاحی رهگم زده وانمود کند. بلاگر گفته است که هیچ جای پنهان شدن نمی توانید. برای همین از بلندی نوار گرفتم. ترسیدم که از جای خیزم مرا می بینند. گوانگون در جای اردوگاه نو خالی را پیدا کرده است. آن را در همسایگی مرکزی تربیوی ساختند. بلاگر از ترس به آن نزدیک نشده است. در عموم گوانگون 8 شهری شینجان را گشته و 18 اردوگاه تربیتی یافته است. از بس که بلاگر خودش را هم در ویدیو نشان می‌دهد، کاربران از امنیت و برخورد مقامات چین با او نگران شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه منیژه نظر و بلاگری 25 ساله تاجیک را برای دغل گفتاری جریمه کرد و عکس او را در صحیفه رسمیش در اینترنت نشر نمود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. منیژه که با نام منیژه امیدولا در اینستاگرام فعال است، نسبت به یک پسری که او را روز 3 دکبر آزار داده بود، به رئیست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شکایت کرد. پلیس جوان را بازداشت کرد و برای عمل غیر اخلاقی 5 شبانه روز حبس کرد. در همین مورد منیژه نظرآور نیز برای دغل گفتاری در جای جمعیتی در میده آبوشی گناهکار کردند و او را 420 سومانی جریمه نمودند. منیژه نظرآور روز 5 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت کارمندان رئیست وزارت کارهای داخلی با فریب او را در جای کارش عکس برداری کردند. کارمندان پلیس برایش وعده دادند که این عکس برای پرونده ضرور است و در هیچ جا نشر نخواهد شد. این بلاگر گفت هرچند او را به اساس جریمه کرده بودند، ولی نسبت به آن اعتراض نکرد. اصلا اعتراضی او بر سر نشری خبری جریمه شدن با عکسش است که به گفته او شأن و شرفش را پس زده به زندگی شخصیش خلل رسانده است. منیژه کارمند یک نقطه آرایشی است و در اینستاگرام بیش از 48,000 کاربر دارد. او بیشتر موضوعهای مربوط به زیبایی زنان و دختران را نشر میکند. حالا منیژه تصمیم دارد که ادوکات کرا کند و نسبت به رئیست وزارت کارهای داخلی دوشنبه به دادگاه شکایت برد. منیژه نقل کرد که وقتی او را به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه فردوسی دعوت کردند، گپی از جریمه شدنش نبود و آنجا جوان را گفتند که زید این دختر شکایت کن و او را هم جریمه میکنیم.
او بچه را 5 روز گفتن محکم میکنیم، ترا اوجه همو کلانش و مرا گفت که هز میرم، گفت ترا جریمه میکنن، خیلی جریمه مایده حکر میکنن. گفت او بچه را 5 روز محکم میکنن. او بچه را همونجا پرسیده استیان که تو ای بلایم دخته شکایت داری؟ او بچه میگه نه ندارم. خیلی بینده با نگوی که ما شکایت کردنی بودم، مرا نپرسیده این شکایت داشته باشه ولیم سری وقت عریضه تا نوید. او بچه گفت نه نه با ایوی قیصدان ای دورا ای گفتن دیگرو اک کارگروی کمتر مایده ترکشان گفتن این شکایت دورا گفتن نویس ایجادا بچه را مجبوری نویس نوزن مجبور کردن نویس شکایت چه عریضه همون زمان نویس ایجا ساعت چورمی مای.
در رئاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه به سوال رادیو آزادی که چرا به اجازت عکس منیجر را نشر کردند، پاسخ ندادند. پیشتر گفته بودند که به خاطر اصلاح جامعه چنین میکنند. رئاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه 3 سال باز جوانانی که نسبت به دختران بدرفتاری میکنند بازداشت نموده جریمه میکنند و عکسشان را در سامانه رسمی نهاد نشر میکند. مسئولان رئیست وزارت کارهای داخلی دوشنبه قریب هر روز در سامانه رسمی خود عکس پسران و دختران را گذاشته، آنها را به بدرفتاری و اوباشی عیبدار میکنند. برخی از ساکنان این را یک راه اصلاح جامعه میدانند، گروهی دیگر تحقیر میشمارند که به باور آنها نه تنها شخص متهم بلکه نزدیکانش را نیز در جامعه انگشت نما میکند. پیشتر شهرت قدرت حقوقشناس تاجیک گفته بود که آشکار کردن قانون شکنی ها و به جوابگاری کشیدن آنها کار خوب است، اما نشر عکس و شرمسار کردن آنها در جامعه خلاف قانون است. او گفت هدف اگر اصلاح کردن باشد، آن نفر به این راه اصلاح نمیشود، چون میبیند که دیگر شرمنده شد با کارش دوام میدید. جانبدارانی نشر عکس گمانبران نیز کم نیستند. آنها میگویند این وضع بدزبانی نسبت به دختران را در دوشنبه کاهش داد. اما منیژه نظرآور میگوید نشر خبری جریمه شدنش با عکسش برعکس او را میان جامعه شرمسار کرده است. قانونهای تاجیکستان در چنین حالت نشر عکس ساکنان را جایز نمیدانند. در برخی حالات مقامات تاجیک این مقررات را در نسبت به نابالغان رعایت میکنند، ولی در بیشتر موارد آن نادیده گرفته میشود. اکثر آنهایی را که پلیس دوشنبه عکسشان را نشر میکند بر اساس کدکس حقوق ویرانکنی ماموری مجازات میشوند. بیشتر آنها از 500 تا 1,500 سومانی جریمه میشوند یا از 3 تا 15 روز به کارهای جمعیتی جلب میشوند.
چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری، هرچند وصفت میکنم
در حسن از آن بالاتری، به چهره زیبای تو رشک بوتان یازری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، شمسی ندانم یا قمر، بوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، بوری ندانم یا پری.
از یک روز حادثه ربوده و لتوکوب شدن کمالدین صابیروف، معلم مکتب دهه سامانیان هممرز با قرغزستان، او را در شعبه آسیب شناسی بیمارخانه مرکزی ناحیه اسفره دریافتیم. هرچند آثار لتوکوب و ترس و بیم در چهره اش نمایان بود، راضی شد آنچه را که روز یکم دکبر به سرش آمد به رادیو آزادی نقل کند. و گفته او حادثه ربوده شدنش زمانی رخ داده است که او نزدیکی نصف روزی برای همراه به خانه هایشان بردن مکتب بچگان می رفت.
یا بسکا سی کاس هم گم می شد یا سونه همه دستشان سم بود، سم کتی دستم پشت با گب باسته، سونه یک آقل به درآورده همان اوغلان در صدر گوید و اکران یا گروه آهوش رفتن.
این معلمی 59 ساله میگوید در گذشته با قرغزها ماجرا نداشت و ربوده و لتوکوب شدن نیز برایش ناگهانی بود.
میگوید که شتا باشه زیلی شتا می تاجه بودیم دیگر میگوید یه آنه می کن باشه مادم های توزدنه منه هم بزنه هم گفته که منو کارسوس دیم اونجا گوید همین پیش ملیسانده زدن به صدر بود که ملیس ها منه قبده گیده در آورده موچنش شنونت موشنی ملیسی قرغز خودش از آساس ملیسی گیتا قرانده با من ازاد با آنچه اینجا هم بزاد سر هم بزاد بیر لغت کرا اینجا هم بزاد صورتوشو گرفتی گیامش.
کمالدین صابیروف از مقامات تاجیکستان میخواد گناهکاران را پیدا کنند و جزا بدهند، همچنین ضرری آسیب جسمانی و معنویش را نیز جبران نمایند. حالا پلیس منطقوی از او بیانات گرفته پی تحقیق حادثه شده است.
من حالا در صحن حولی مکتبی رقم 64 دهه سامانیانی ناحیه هممرز اسفره قرار دارم. در این مکتب معلم کمالدین صابیروف به حیث معاون مدیر کار میکنند و در پی حادثه دیروزه یعنی ربوده و لتوکوب شدنش امروز مکتب بچگان به درس نیامده‌اند. در داخل مکتب معلمان هم نیستند.
با گفته ساکنان دهه سامانیان در پی حادثه رخ داده با معلم دهه، شب یکم به دویم دکبر در اطراف دهه‌شان صدای تیرپرانی را شنیدند. صبح روز دویم دکبر در محله‌شان کارمندان نظامی تاجیکستان و قرغیزستان پیدا شده با هم گفت و شنید کردند.
این شب علم بالا پرد همه پیش خانه ما تیرپران، این تاجیک پرندگیش نه، این وی خودشان.
مقامات تاجیکستان در این باره رسما شرح ندادند، ولی رسانه های قرغیزستان نوشتند از طرف تاجیکستان تیراندازی از سلاح شکاری صورت گرفته است. دیرتر گفته شد که یک شهروند قرغیزستان را بوده ولتوکوب شده است. فعلا وضع در سرحد معتدل دانسته می شود. مقامات تاجیکستان درباره ربوده و شکنجه شدن شهروند خود چیزی نگفتند. در درگیری های مرزی در ماه اپریل امسال ده ها نفر کشته و زخمی و بناهای زیاد ویران شده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری اسفرا.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان به تقریبا 100 دانشجوی افغانستانی که در دانشگاه‌های کشور تحصیل می‌کنند اجازه درآمدن ندادند. بیش از 10 دانشجوی افغانستانی روز 7 دسامبر به رادیو آزادی گفتند از ماه آگوست به این طرف کوشش وارد شدن به قلمرو تاجیکستان نتیجه نمی‌دهد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در وزارت معارف و علم تاجیکستان گفتند مسئله به نیروهای مرزبانی ربط دارد. نیروهای مرزبانی موضوع را رسما شرح ندادند. یک مرزبان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان با شرطی ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت برایشان سپارش شده است که به کسی اجازه گذشتن ندهند. بعضی از دانشجویان افغانستانی گفتند که مهلت روادید یا ویزاشان تمام شده است و برای برخی دیگر مهلت روادیدشان کمتر مانده است. امیرالله ثناءالله ساکن ولایت بدخشان افغانستان دانشجوی دانشگاه اگراری تاجیکستان است و تا پایان مهلت روادیدش یک ماه دیگر مانده است. او گفت بیشتر از 10 بار از چند نقطه مرزی تلاش وارد شدن به خاک تاجیکستان را کرد ولی نتیجه نداد. حالا او از حکومت تاجیکستان می خواهد اقدامی نیک کند و مرز را بر روی آنها باز کند.
ما تقریبا 50-60 نفر بودیم، ویزه هم داریم، کارت دانشگاه، دعوتنامه دانشگاه. برای ما دیگه پلیس های سرحدی اجازت ندادن. من نفهم به خاطر چی؟ درس و تعلیم اینی تقریبا 2-3 ماه میشه که درس ادامه داره و ما تا هنوز وسط درس خود رفته نتون.
در تاجیکستان از آغاز سال نوی تحصیل بیش از 3 ماه گذشته است. در میانه ماه آگوست نیم ماه پیش از آغاز سال نوی تحصیل گروه طالبان افغانستان را تصرف کرد. عبدالله نظری دانشجوی سال 4 دانشگاه تکنیکی تاجیکستان میگوید آنها برای تعطیل تابستانه به افغانستان رفته بودند. او گفت حالا روادید یا ویزه اکثر دانشجویان افغان تمام شده است. لایق رسولی دانشجوی افغانستانی دانشگاه پلی‌تکنیکی دوشنبه میگوید مهلت روادید او نیز تمام شده است. او گفت 5 سال در تاجیکستان تحصیل کرده است و امسال باید ماگستر را ختم میکرد. خواهش او این است که حکومت تاجیکستان آنها را به سرنوشت نگذارد. در وزارت معارف و علم تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که اجازه ورود دانشجویان به دست آنها نیست و وزارت با دانشجویان افغانستانی هیچ مشکل ندارد. یک مرزبان در ولایت مختار کوهستان بدخشان با شرط ذکر نشدن نامش روز 7 دسامبر گفت بعد از آمدن طالبان سپارش گرفتند که دیگر کسی را از مرز گذشتن نمانند. او گفت که به خاطر بی‌خطری باید مرز بسته باشد، چون این سپارش شده است. در حالی که وزارت معارف و علم میگوید به این مسئله دخل ندارد، دانشجویان میگویند اگر وزارت به اداره مرزبانی مکتوب دهد آنها را اجازه ورود خواهند داد. تاجیکستان با گروه طالبان که تقریبا 4 ماه باز نظارت بر افغانستان را بر دست دارد هیچ رابطه ندارد. دوشنبه رسمی گفته است خواهان تشکیل حکومت فراگیر با جایگاه شایسته تاجیکان در افغانستان است. طالبان چند دفعه هشدار دادند که تاجیکستان با کار داخلی آنها دخالت نکند. دانشجویان میگویند آنها به این کارهای سیاسی دخل ندارند و فقط در تاجیکستان تحصیل کردن میخواهند. در 3 ماه اخیر نه تنها دانشجویان بلکه صدها پناهنده دیگر نیز از افغانستان نتوانستند وارد تاجیکستان شوند. آنهایی که وارد شده بودند اکثرا دوباره به افغانستان فرستاده شدند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. نزدیکان محمد علی حید عضو زندانی حزب در کشور ممنوعی نهضت اسلامی از تقدیر او در بازداشتگاه نگرانند. محمد علی حید که سال 2016 به حبس ابد محکوم شد، در نیم سال یک مرتبه حق دارد با نزدیکانش ملاقات کند، ولی هفته گذشته مسئولین بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه به نزدیکان حید اجازه واخوری با او را ندادند. مقامات رسما مسئله را شرح نمیدهند و تنها به نزدیکان محمد علی حید گفتند او به هواخوری نبرآمد و به این خاطر او را از حق واخوری با نزدیکانش محروم کردند. همسر محمد علی حید نگران آن است که شوهرش را در بازداشتگاه شکنجه کردند و به این خاطر شاید به آنها اجازه واخوری نمیدهند. مهمان امروز ما هستند صبرنسا جورابک و همسر محمد علی حید. خانم جورابک و خوش آمدید. و سوال نخستین من از شما این بود که کی برای دیدن شوهرتان به بازداشتگاه رفته بودید و به شما چی گفتند؟
ما روز 24 نوامبر باید که شوهر ما می دیدیم و آخر داشتیم که ما را اجازه ندادن. راستی سبب شا پرسیدن، سبب امروز نگفتن. سرایوسد رفتیم و یا عریضه را دادن که شما اجازه در آمدن دارین. گشتیم آمدیم با پرسیدیم، گفتن نه ما اجازه ندارین. ترتیبات ویران کرد، ترتیبات ویران که نفهمیدیم چه خیل ترتیبات ویران شده است. تا روزی 27 ما هیچ جوابی نگرفتیم. راستی آمدیم سرایوسد، ایجا باری اوجا میکنه، اینش باری وی. راستی بعد در آخر روزی 27 پیش سردار مؤسسه آمدیم و یا ما را فهماندن که همین خیلی ایری قانون
چی بود است؟ با
ایری قانون ترتیباتی اگر مؤسسه را ویران کنی 6 ماه اجازه تی باخری نیست خطی نزدیکان. و من پرسیدم چه خیلی ترتیبات ویران میکنن که مثلا یا 6 سال در همین جا هستن ترتیبات برای هوای تازه نبر آمدن.
کی گفت اینه به شما؟
سعید زاده رستم.
نه اون وظیفه شون که
وظیفه شون سرداری مؤسسه،
سردار مؤسسه یا اینکه سیزا
سیزاها
شوهر شما در سیزا هستن.
سیزا.
خب سببش یعنی در اینکه گفت شوهر شما به هواخوری نبر آمده.
هواخوری نبر آمده.
بعد کی به شما اجازه هواخوری داده میشد؟
بعد 6 ماه. راستی من همه قکوشیش تلاش کردم، خواهش کردم که خیلی اقلن دور بینم یک بار که مثال سلامتی همه آدم چه خیلی که اجازه ندادن. ممکن نیست گفتن. راستی خواهشی مارم به نتیجه ما.
خب
آیا گران امراستی که مثال همه آدم سلامتیش خوب هست نیسته، برای همه در تشویش هم هستیم. خیلی نگرانم که مثال نخود در 6 ماه یک بار مارا حقی دیده نباشه که مثال ما آدم همو ببینه.
البته ما به این مسئله برمیگردیم، ولی حالا سوالم این بود که آیا شما به حرف های مسئولین بازداشتگاه که گفتن شوهر شما به خاطر به هواخوری نبر آمدن 6 ماه از حق هواخوری محروم شد راضی هستید یا که باور دارید؟
نه باور ندارم.
برای چی؟
برای که مثال شوهر من 6 سال همونجا شیشته، میدونه همه ترتیباتی همونجا را که مثال چی کار کنه نکنه. بعد وای میدونیست که ما روزی 24 واخری داریم، انتظار بودم آدم مثال شب به روز مورم همی حساب میکنیم که 6 ماه بود شوه یک بار ببینیم. همینم ایما محروم کردم. بسیار نگرانیم که مثال همه وضعیت همه آدم چی خیلی یا شکنجه شده یا که مثال سلامتیش خوب نیسته.
چی دلیل دارن که میگید که شوهرتون شکنجه شده است؟
راستی روزی اول ما از ساعتی ده تا چهار نیمه در پیش همو سیزو استادیم. یکان مسئول همونجا ما را نگفت که ترتیبات ویران کرده، نکی نگفت که چیکار کرده. من پرسیدم چیکار کرده، ترتیباتش چیه؟ گفت که ایرو قانون ترتیبات ویران کنی، باید که از دیداربینی محروم شوی شش ماه. ما افتم همو چی خیلی همو ترتیبات که ویران میکنم. آدم مثال سین سالش میده نیست که مثال ویران کنه. یکان که گفت شما بره اوید میپرسه ماوینا میفهمانن. اوجا رفتم و یا که شما ایجا بره سیزا بره و یا میفهمانه در همه ما بشیدیم که مثال.
شما در نامتان به مقامات نگرانی کردید که احتمال شورتان در قید حیات نباشه و اینکه شکنجه شده است، یعنی دلیل شما همین که اجازه واخوری ندادن است یا یعنی که باز یک معلومات دیگر دارین؟
اجازه ندادن بعد همو مثال همین اساس شدن میتونه که وقتی که یک محبوس هوای تازه نبرایه از دیداربینی محروم کنه. من پرسیدم در یکان قانون نیست در همین گپه که گفتن منده.
شاید این ترتیبات داخلی امون محسسه است؟
ترتیبات هم باشه که خیلی نخواه که شش ماده همین ایدور خیلی اقلا همون مثال باید میشین. می ماندن من ایدور میدیدم، من گفتم که اقلا یک بار ایدور ببینم، صحبت هم نکنیم، ایدور ببینم که هم آدم هسته یا که سلامتیش خوب هست نیست. همین نمیجازه ندادم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبتی ما هستند سبرنیسا جورابک و همسری محمد علی حیید. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
شما این تا این دم به دادستانی کل و کلدار آید به حقوق انسان و سرریاست اجرای جزای جنایتی مراجعت کردید. مسئولین و کلدار صبح امروز به ما گفتند که مکتوب شما را به دادستانی کل فرستادند، ولی اداره زندان ها به زنگ های ما پاسخ نداد. شما تا این دم از مقامات یگان پاسخ دریافت کردید؟
نه حالا.
نه خطی نه شفاهی؟
نه، یگان جواب نگرفته.
به شما هم زنگ نزدند؟
نه زنگ هم نزدند.
به این ترتیب کی دیگر شوهرتون رو میبینید؟
اگر که سلامت باشن و باشن شش ماه پس.
ولی در نامه اتان شما طلب نکردید اجازه واخورتین؟
ما طلب کردیم، اگر که اجازت بتین ما همین روز تیاریم که بریم بینیم، نه که اجازت ندادن. ولی جواب هم نگرفتیم که مثال اجازت هست یا نیست. ای چیزی وکالدار حقوق انسان.
شوهر شما و سید عمر حسینی یک معاون دیگر حزبی در کشور ممنون حضرت اسلامی هم همراه به حبس ابد محکوم شدن و در یک مؤسسه نگهداری میشن. نزدیکان اونها توانستن واخورن یا نه؟ یکون خبر دارد؟
و یا رفتن ها روز بیست دیام دیدن واخوری کردن.
یعنی از روی ترتیب باید بعد شش ماه بعد ملاقات میکنید با شوهرتان. نگرانیتان چی است حاضر؟
نگرانی ما برای سلامتیش، وضع سلامتیش، یا که شکنجه شده برای همین، یا که دیگه ما راستیش خوب هم نیستیم، فقط در فکریم که چیکار کنیم، کجا مراجعت کنیم. فقط همی رسانوی کردیم، راستی چند باری در همی شش ساله که من کجایی که مراجعت کردم یکان بار جواب مثبت گرفتگی نیستم.
چرا؟ مثلا در بخاطر ما از شش ماه قبل شوهر شما مراجعت کردن که رادیوشون رو برگردانن و یک چاینه که برقشون و اون کسی با یک آدمکش همراه نکنن. اگر خطا نکنم یک درخواستشون قبول کرده بودن.
یک درخواست همین که همو وایشون چاینیکشون دادن. همیشه هم حال ما نمیدونیم، گفتن که ما میتیم دیگر درخواستش قبول نشید. حالی گفتن که بعد شش ماه که ببینیم که چه خیل شده است. بعد همون شش ماه ندیدیم آخه. وقتی هم آدم کش بود نمیدونیم که بعد همون شش ماه چه خیل شد. وقتی حالی هم هست قطعی آدم کش یا که چی کارش کردم آدم کش. ما برای همی در حیرونیم که چی کار کنیم، با کی مراجعت کنیم، کجای مراجعت میکنیم. فقط ترتیب و تویران کردیان دیگه نمیدونیم چی کار کنیم.
ببخشید در مسئله واخوری نزدیکان سید عمر حسینی آیا اون کس یکان چی نگفتن در باره اون که با محمد علی حید واخوردن و نخوردن؟ یکان چی صحبت نکردن شما؟
نه راستی نه.
بغیر از مسئول زندان یکون معلومات دیگر دارین درباره احوال شوهرتون؟
نه راست، یکون احوال نداره.
حق زنگ زدن هم ندارن؟
حق زنگ زدن هم ندارن. برای همه ما نگرانیم که اقلا زنگ زدن در حق داشته باشن که ما یک بار بفهمیم آواز شه. حق ندارن.
درخواست شما چی است از مقامات بفرمایید؟
درخواست من از مقامات همینه که ما را اجازت بدین که من یک بار شوهر ما نزدیک ببینم که احوالش چخله. همین قمان درخواست دارم.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودن سعدنیسا جورابک و همسر محمد علی حیت، عضو زندانی حزب در کشور ممنوعی نهضت اسلامی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
باز در چهره خاموشی خیال خند ازد چشم گناه آموزد، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد، حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد.
چرا بدخشان؟ اعتراض عمومی شبیه 25-28 نوامبر سال 2021 در شهر خارو باری اول نیست که روی می دهد. قطع نظر از سبب چنین اعتراضا، پس از عملیات حربی در سال 2012 ولایت مختار کویسان بدخشان به منطقه بیقرار و ناآرام شونده تبدیل یافته است. چرا چنین است؟ آیا حکومت مرکزی می خواهد در اینجا ترتیبات سختری جاری کند و یا مردم بدخشان آزادترند و حق تلاشه و دادخواهی می کنند؟ مقام مختار منطقه یا سابقه زمان جنگ داخلی تا کجا به این وضعیت تأثیر دارد؟ دورنمای وضع اگر اصلاح کرده نشود چی بوده میتواند؟ برای بررسی این سوال ها سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق رئیس مرکزی استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان اطولایف رئیس سازمان وطندار را دعوت کرده ایم. خوش آمدید به برنامه ما. تلاش مقامات برای بازداشت یک گمانبر روز 25 نوامبر با حلاکت او انجامید و این سبب تظاهرات با شرکت هزاران نفر در شهر خارق شد. سوال اول از شما محترم سیف الله سفرف، چرا مردم به میدان ریختند؟
اولا مسئله بدخشان مسئله ساده نیست. مسئله هزار یک جبهه است، هزار یک جهت است. از این سبب دوید به این مسئله صحبت کردنم خیلی کاری آسانم نیست. لیکن همین آهنگ سخن شما برای من اونقدر قابل قبول نبود که بسیار واهمه، طرز سوالگذاری اتون بسیار واهمه انگیز بود. از حادثه‌های بدخشان دیده از این آهنگ سخن شما من وهم گرفتم. برای همین باید گفت که در بدخشان چنین حادثه‌ها میشوند. چنین حادثه‌ها نه تنها در بدخشان میشوند، چنین حادثه‌ها میتوانند در کولاب و در سغد هم شوند و شدند و اونها هم با راهی البته گفت و شنید یا با راهی دیگر حل شدند. از این سبب تمام جامعه را، جامعه مرده پنداشتن این کار خطاست. جامعه زنده باشد همه وقت با همون ناگهان یک با وجود آمدن یکان پدیده اش البته فرق میکند از جامعه های مرده بیم کرخت بیم. لیکن تاجیکستان پیش از همه دولت دموکراتی است، دولت حقوق بنیاد است، دنیوی است. از این سبب در دایره دولت تاجیکستان میتواند که هر گونه حادثه های غیر چشم داشتن باشد.
تشکر.
در مسئله بدخشان
بله.
که حاضر هست، این مسئله البته این گویم که یک مسئله بسیار کوچک و سطحی بسیار بلند برداشته شد، واهمه اطرافش زیاد بود، لیکن واقعا اگر گیریم در دوشنبه سال 2013 با فکرم هم بودم و بعد از اون در روزی وحدت ملی هم بودیم، 5-6 نفر اکادمیک ها، ریتران دانشگاه ها در روشقله در همون جماعت میرسهید میشکر ما بودیم. در اونجا من هیچ گونه مثلا یکم ناراضگی مردم بدخشان را احساس نکردم، یکم مایده.
تشکر. محترم دادو جان اطبولایف، شما چی نظر دارید؟ سبب به میدان برآمدن آدمان چی بود؟
من پیش از اون میخواهم با خانواده شهیدان گلگون کفنی بدخشان تسلیت گویم و سوال شما به نظر من یک سوال واقعا بسیار بنیادی و سوالی است که باید همه ما با اون جواب جوییم. بدخشان برای من جزیره آزادی و پنشیر تاجیکستان است. ما باید حقیقت رو بگیم، از حقیقت چشم نپوشیم. پنهان کردن حقیقت به سود کسی، به سود یگان طرف نیست. بدخشان از سال 1992 از روزی که همین حکومت قانونی گویا به سر قدرت آمد، بدخشان در زیر تعقیب قرار داشت. باید آشکارا گفت این یک قتل کشی، یک گنوسید بود که هر یک بدخشانی را در هر یک گوشه تاجیکستان اگر دستگیر میکردن به یگان پرسیش میکشتن. برای مثال یکی از دوستان من
خواهش میکنم در باری وضع امروز و سوالی که ما دادیم پاسخ دید. خواهش میکنم
امروز هم دوامی همون این فاجعه که امروز در بدخشان میگذرد دوامی همون نیت و خواست حکومت برای شکستن این قلعه ناموس است و بس. سال 1992 هم همین بود، 2012 هم همین بود، 2018 هم بود و امروز هم آنچه امروز میگذرد این دوامی همون قصه ننگاور است.
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی عملیات مقامات را برای بازداشت گلبدین زیابکوف یک راه ترساندن چشم اهالی نامیدند. برخی دیگر یک اغوا برای ناآرام کردن وضعیت ولایت. شما چی نظر دارید محترم سیف الله سفروف؟
اینجا من نه اغوا را میبینم و نه ترساندن اهالی را. اولا که اغوا انداختن به فایده حکومت نیست، ترساندن اهالی هم هیچ امکان ندارد، چون که حکومت حکومت مردمی است، حکومت خودشون است و هیچ کس نمیخواهد که اونا رو ترسونه. اینجا مسئله این خیلی است که حکومت و همون ارگان های حفظ حقوق وظیفهشون رو باید اجرا کنند. اونهایی که گروگان گرفتند، اونهایی که تیر پراندند، اونهایی که اگران کار کردند حتما باید دستگیر کنند و قضیه اونها رو بررسی نماید. به این نمیشود در حکومت.
تشکر محترم دودو جان اتاولای. شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای سفر فرازی هست؟
در پسی همین میزی من بیرق چی است؟ بیرق فلسطین. در تصور من بدخشان مثل فلسطین است که برای هر روز بر بالای سری مردم فشار میبرن و این دسیسه که در بدخشان شد واقعا یک اغوا است، یک دوم یک کاری بسیار زیشت است که پیامدش رو کسی فکر نکرده است. بیاد از چی سر بیاد ببینیم که این حادثه از چی سر شد. سال 2012 گویا که یک عبدالله نظرف کشتن از این سر شد. این سال از اون سر شد که به نام عبدالصمد عبیرزاده یک یاوری پرکورور به نیتی بدنام کردن که به ناموس یک دختر به بانو رسیدن به عملهای غیر قانونی غیر انسانی دست میزند و گویا بعد یک سال میهرمان برای بازداشت وی و هفت تیر میزنند. من حیران هستم که بدخشان در اکوپاسیا است از سال 2018. در اونجا یک تشکیلات هست میبخشید من نامش را حتی مجبورم که از روی ورق خونم، ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی. این واقعا یک حکومت در دست انمی ستاد است و این ستاد جنرال ها حربی ها چی میکنن ولایت رو اداره میکنن. هر کجایی که حربی ها به سیاست میامزن، هر کجایی که حربی ها مدیریت رو به دست میگیرن این عاقبت خوب ندارد و ما اینه دیدیم. وقتی که یک نفره نخواد یک حکومتی که وهم و واهمه میکنن ما این داریم اون داریم، برای یک جوان 27 ساله نتواند که اولا که دعوت کند بعد بیترپرانی دستگیر کنند.
جناب سفروف، شما همین ستادی که جناب عطاولایی ذکر کردن در ولایت بدخشان ضرور می شمارید؟ بودن همین گونه یک ستاد لازم است؟
این ستاد در وقتش ضرور بود در حقیقت من میدونستم و اینا حربی ها نه بلکه این بواسطه میلیشیای تاجیک است و معاون وزیر کارهای داخلی در اونجا علم شاهزاده وای بود راهبر بود وقتی که من دیده بودم و حاضر میدونم همیشه است و این البته برای مردم بدخشان خدمت میکند و یکون کار دیگر نیست برای امنیتی تأمین امنیتی مردم بدخشان مثلا یکون گناهی همین ستاد شما میتونید نام برد کنید داده جان
ببینید کارشناس ها میگویند که عملیات بازداشت گلبدین در این حادثه نتوانستن از عهده کاری پروفسیونالی خود برایند و کار به اینجا کشیده شد که در میدان خاروق ده ها صد ها نفر جمع شده اند اونا با تابوت ها اومده با... از این جلوگیری میشد سالی... میشد کرد جناب سفر
سالی دکتر
مرحمت
میخواستم که به همین سالی دکتر سفر رو پاسخ بیان
بفرمایید.
این ستاد اگر این ستاد ضرور باشد چی در کار رئیس حکومت چی در کار مقامات محلی اینو هم این ستاد یعنی اکوپاتسه زیر نظارت گرفتنی ولایت است. وقتی که ما میگویم که ولایتی خود ولایتی مختار کوهستان بدخشان مختاریت چیست؟ صاحب اختیاری در اداره دولت. اصلا ریشه بدبختی در آن است که همین ولایت یگان ذره مختاریت یگان ذره استقلال یگان ذره صاحب اختیار ندارد. اصلا مثل همون ولایت سود است و ولایت ختلان است و اینان ریشه در این است. ما فقط میخواییم که یک درخت بینیم و در جنگل نبینیم. اگر به مردمی اگر ولایت بدخشان آزاد مستقلیت می داشت یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان می شود.
تشکر جناب سفروف. وابسته به همین نکته نظر جناب عطاولوف یعنی در مورد مقام مختاریت بدخشان شما چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که دادا جان اصلا از نکته نظر حقوقی از نکته نظر سیاسی خودش رو به نادانی می اندازد یا که نمی داند. مختاریت در همه اون نقطه هایی که لازم است در بدخشان هست. پیش از همه در اونجا موفقی همون کنستوتسیا اون مختاریت داده شده است. تا حده که در کنستوتسیا وجود دارد همون مختاریت هست. لیکن در اونجا بودن ستادی حکومتی یا ستادی مرکزی هم هیچ زیدیت و قانون ها ندارد و به مختاریت یکون خلال وارد نمیکنند. مهم امنیت همین مختاریت است، امنیت همین مردم است. مهم امنیت اینو گویم که شخصانی که در شهر خورو زندگی میکنه همین است و عاقبتش هم هیچ ضرری ندارد و از بین برده میشود این ستاد هم. البته این من باور دارم به این و بعد از آنم مختاریت بدخشان باید چطور باشد این دادا جان را چه میفهمد؟ میخواهد که دولت علاهیده باشد؟ این سفسطه بیش نیست، این دروغ بیش نیست، این یک پروکاسیون است و خلاص. که من تشکر. البته با این هیچ کار راضی شده نمیم.
بله حالا جناب عطاولی شما چی میگویید؟
من به نظر شما بسیار احترام دارم، راضی نیستم، اما قائل هست حتی هستم که شما از جمله کمترین شخصیت هایید که از این حکومت آشکارا از نام خودتان حمایت میکنید. بازه باره میگم من همین قانون کنستیتوسیونی تاجکستان هم در باره ولایت مختار کوهستان بدخشان خواندم و در اونجا یگان نشانه از آزادی نیست. یک دویون در یک کشوری که قانون جنگل عمل میکند چی تر ما میتوانیم از کنستیتوسیا از قانون از عدالت از حقیقت گپ زنیم؟ و باید آشکارا بود. باز یک بار دیگر میگم یکی از مقصدهای اساسی همین حکومت از سال 1992 تصرف کردن شکستن آخرین نقطه آخرین جزیره آزادی در تاجیکستان بدخشان است و بس. کلاب تاختن، غرم و رشت تاختن، سوغد تاختن و تنها همین بدخشان بود که میخوان امروز همین سری بلنده برن. دیگه حرف دیگر دیگه این همین حرفای دیگر дипломатия, бачабози, маскарабози и нонасту халос.
ببینید برپایی عقیده های کارشناسان این سوال را ما ساختیم که آیا حکومت مرکزی میخواهد در ولایت مختاری کویسان بدخشان ترتیبات سختری جاری کند؟ جناب سفروف مرحمه نظر شما.
نه البته این سفسطه است، این کسی این گپا میگوید. در شهر کولوب هم همیکنه یک حادثه بود و در اونجا هم بیادتون باشد تانک رفته بود و ارمی رفته بود و اون من یک بینای گویم که نرکمافیه را از بین برده بودن و واهی ما همین طور بود که چه خیلی که امروز است. و بعد این گپی جان چی معنا دارد که سوخت را تاختن، کلوب را تاختن، رش را تاختن، چی معنا دارد؟ چی حکومت تاجیکستان در همون مرزهای خودش حکمرانیش را نباید عملی کند؟ یگانه ارگانی که میتواند حکمرانه در مرزهای خودش این دولت است و این دولت از عهده وظیفه خودش برآمده ایستاده است و شکر که در تاجیکستان صلح و صلاح است و مردم هم این را میفهمد و مردم بدخشان هم این صلح و صلاح را دستگیری میکند و خواهد کرد.
ببینید بعضی کارشناسا صاحب نظر میگن که در ولایت بدخشان لیدرهای غیر رسمی حاکمیت میکنند. شما به این فکر راضی هستید جناب اتاولویف؟
یکم با میخوام جواب به محترم سفروف. هیچ وقت در بدخشان فکری که گوی که ما جدا میشویم و گوی که سپاراتیزم هست و این گپا نیست. مردم بدخشان خودشان یک جزء همین تاجیکستان حساب میکنند با وجود همه فشاری که به بالای آنها میبیاد. در باره لیدرها این یک چیز بسیار مقرر است. لیدر بودن بسیار خوب است. بگذار که یک نفر مثلا در بین روحانی ها لیدر باشد، یک نفر در بین جوان ها، یک نفر در بین ورزشگر ها، یک نفر در معرکه ها در یک روستا. اما حکومت ما میخواهد که تاجیکستان یک لیدر داشته باشد، یک پیشوا داشته باشد، یک پیغمبر داشته باشد، یک توبه کردم نمیدونم یک خدا داشته باشد که نامش به همه معلوم است.
جناب سفروف اگر شما رئیس ولایت بدخشان می بودید در همین وضعیت چی کار میکردید؟
اصلا وقتی که ما راهبری این یا آن ارگان یا این که جمعیت میشویم باید که با مردم یعنی با هم اعضای جامعه کار کرد. من شخصا یک بار با رئیس حاضره بدخشان با خورده بودم و نقض میدونم که یک مرد بسیار خوی اراده، یک مرد بسیار انسان پرست، یک مرد بسیار جدی است. و وقتی که در فیسبوک نسبت اون کس تحقیرها را از روشان خوندم از چند جای دیگر، راست دیگر عصبی هم شدم که چرا همین این کادر تاجیکستان است، این فرزند تاجیکستان است، این از روشان است یا که از مرغاب است، برای ما فرق ندارد، از تاجیکستان است. و او راهبری همین ولایت بدخشان تعیین شده است. ما باید که البته
وای اعتراف نمویم. جناب سفروف خیلی خیلی فرصتمون محدود است، خواهش میکنم اگر شما رئیس ولایت می بودید چی کار میکردید در همین حالتی که در اونجا رخ داد؟
در همین حالت میرفتم با همون آدم های جبر دیده حتما صحبت میکردم. اونها را اگر یکون ذره مادی دیده باشن البته جبران میکردم، با همه همسایه های اونها صحبت میکردم و با همین راه حل مسئله را یک جای جستجو کردم.
تشکر. جناب اتاولویف شما چی؟ خیلی خواهش میکنم کوتاه‌تر نظر شما.
اگر من به جای رهبر امروزی بدخشان علیشیر میرزا نباتف میبودم، یک ریسمان رو میگرفتم یا خودم رو میگرفتم، پگانای گنرالی میکندم، استعفا میدادم و از مردم بخشش میپرسیدم.
یعنی شما رو هم هیچ کار کرده نمیتونید، پس یعنی دست به خودکشی میزدید دیگر چیکار؟ ولی سوال ما این است که شما همچون رئیس ولایت چیکار میکردید در این وضعیت؟
انا اکنون اگر من رئیس نباشم، رئیس نب بجای میزان باتو، یکون شرط میمونم که تمام این قواهای زیاد حربی که در بدخشان هستن از شهرها بیرون کرده شوند، بلاک پوست ها برداشته شود، اگر تهدید به مرز باشد مرزبان ها باشند، در شهر پلیس باشد، دیگه قواه ها نباشند، این ستاد برهم داده شود و انتخابات آزاد گذارنده شود، هم انتخابات وکیلان مردمی و هم انتخابات رئیس ولایت. تا اگر این چیز نشود و هر حاکمی که دوشنبه انتخاب میکند، این وابسته است از اراده دوشنبه، از اراده مرکز.
تشکر. بینندگان عزیز، مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون رئیس پیشین مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادوژان اتولایف، رئیس سازمان وطندار بودند. خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه های خود را در باره برنامه ما بنویسید و اگر موضوع جالبی را لازم میشمارد که به بحث کشیده شود پیشنهاد کنید. منتظر شما هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر.
یاری جان بیا بدخشان که ما پزمانی تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم. منم آن لیلی تو مجنون و مدرمانی تو هم، مهی تابانی تو هم، یاری نادانی تو هم. منم آن لیلی تو مجنون و مدرمانی تو هم.